بسم الله الرحمن الرحیم. به بخش اول از برنامه معیار خوش آمدید. در این برنامه در محضر استاد معظم فلسفه جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی، استاد دانشگاه، نویسنده، فیلسوف و جناب آقای دکتر محمد امیر قدوسی، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و نویسنده، با موضوع دولت بیطرف و شهروند روادار هستیم. به اولین برنامه از فصل دوم سلسله نشست های معیار خوش آمدید. جناب آقای دکتر فنایی، ضمن خوش آمد مجدد و سپاس بیکران به خاطر قبول زحمتی که فرمودید و این فرصت رو در اختیار انجمن علمی حقوق اساسی ایران قرار دادید که در معیت و محضر مبارک شما باشیم، برای ورود به بحث با توجه به موضوع طرح شده دولت بیطرف و شهروند روادار، از حضرت عالی تقاضا دارم در باب مفهوم رواداری سخن رو آغاز بفرمایید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و تشکر میکنم از این فرصت و مجالی که فراهم کردید که در مورد این موضوع گفتگو کنیم و از نظرات حضرت عالی و جناب آقای قدوسی بهره‌مند بشیم. من بیشتر در اینجا حضور پیدا کردم برای اینکه از دیدگاه شما و ایشون استفاده کنم و اگه یه نکته ای چیزی به ذهنم رسید به بحث اضافه کنم، احیانا اگر پرسشی چیزی داشتم مطرح کنم و راجعش گفتگو کنیم. این موضوع البته خب یه موضوعیه که شاید مورد علاقه خیلی ها باشه از جمله بنده، ولی من کار تخصصی و گسترده‌ای در این مورد نکردم. یه مطالعات پراکنده‌ای داشتم، تأملاتی داشتم. اجمالاً در مورد رواداری وقتی که صحبت میکنیم این رو باید در نظر بگیریم که این مفهوم یا این تعبیر اولا دارای جهات مختلفی هست، یعنی هم از نظر اخلاقی مهمه، هم از نظر سیاسی مهمه، هم از نظر حقوقی مهمه و هم به هر حال از نظر فرهنگی و یه جورایی در واقع شاید بشه گفتش که یک مفهوم عامیه که توی همه حوزه‌های روابط انسانی یه جورایی قابل تطبیق هست و در اونجا ما با این ممکنه سر و کار پیدا بکنیم، حتی در اونجایی که طرف میخواد در واقع زندگی شخصی و خصوصی خودش رو اداره بکنه، ما اونجا هم میتونیم بگیم که این سبک زندگی فردی، یعنی این کارهایی که این شخص با خودش میکنه، با خودش رفتار روادارانه داره یا نه. اینجا هم رواداری معنا پیدا میکنه. بنابراین یک، یا حتی مثلا در قلمروی دین در رابطه با خدا ما میتونیم به خودمون در واقع سخت بگیریم اونقدر که از اون حد رواداری بگذاریم یا با خودمون هم مدارا بکنیم در این رابطه. این هم هست. به هر حال نکته‌ای که هست اینه که یه مفهوم کلیدی خیلی خیلی عامیه که توی تقریبا سراسر زندگی خودمون ما باهاش سر و کار داریم، هم در رابطه با دیگران، هم در رابطه با خودمون و هم در رابطه با خداوند و هم در سطح در واقع روابط در واقع فردی که ما توی جوامع کوچیک داریم و هم در سطح کلان در واقع سیاست عمومی و در سطح شهر یا در سطح کشور و هر جایی که ما عضو هر جامعه‌ای هستیم، در اونجا این رواداری در واقع در رابطه با دیگران معنا پیدا می‌کنه، منتها سعه و زیغ داره. این یک جهت. جهت دیگه این که این رواداری در واقع یه چیزی نیست که ما از ابتدای تاریخ زندگی بشر به ذهن انسان رسیده باشه چنین مقوله‌ای و در موردش اندیشیده باشن و نظریه پردازی کرده باشن، سعی کرده باشن که توضیح بدن و اون رو توجیه کنن به عنوان یک ارزش اخلاقی یا سیاسی یا حقوقی یا هرچی که هست. این یه تاریخی داره و در دل در واقع یک جهانبینی شکل گرفته، یعنی یه مشکلات ملموس سیاسی و فرهنگی و یه محیط خاصی بوده که توی اون محیط یه مشکلی به هر حال وجود داشته و این رواداری رو در واقع به عنوان یک راه حلی برای اون مشکل، اون کسانی که اومدن در این زمینه نظریه پردازی کردن، به عنوان یک راه حلی برای اون مشکل مطرح کردن. و فهم درست و دقیق این رواداری کاملا متوقف بر اینه که ما اون شأن نزولش رو یا در واقع منشأ پیدایش این رو تلقی روشن و جامعی ازش داشته باشیم و اون در واقع پیش‌فرض‌های فلسفی و غیر فلسفی که یک کسانی رو به این نتیجه رسونده که ما برای حل اون مشکل اجتماعی یا سیاسی یا هرچی که بوده باید بریم سراغ رواداری. بله. و اگر ما این پیش زمینه رو در واقع در نظر نگیریم، در معرض این قرار میگیریم که فهم نادرستی از رواداری پیدا کنیم و اون رواداری رو مثلا معادل مدارا بگیریم که در فرهنگ خودمون هست، اگرچه اینا یه مشابهت هایی دارن، یه جای همپوشانی دارن و در بروز و نمود خارجیشون شاید رفتارهای یکسانی رو گاهی اقتضا بکنن، اما اون مبنا و ریشه و بنیانشون کاملا با هم دیگه تفاوت داره. بله. اینه که به نظر میرسه ما اگر بخوایم فهم درست و دقیق و جامعی از رواداری داشته باشیم، هم به تاریخ این مقوله باید نگاه کنیم توی در واقع تاریخ اندیشه بشری و هم به اون پیش‌فرض‌ها و مبانی فلسفی که به اینجا منتهی شده. یعنی این مفهوم بخشی از یک منظومه است که اگر ما بخوایم این مفهوم رو از اون منظومه بیاریم بیرون، شاید معناش رو از دست بده. اگر این رو بخوایم بیاریم بیرون و پیوند بزنیم با یک منظومه فکری دیگری، ممکنه اصلا شکل و شمایل یا معنای دیگری پیدا کنه و اصلا کلن تبدیل بشه به چیز دیگری. این دو نکته به نظرم خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم.
خب متشکرم جناب آقای دکتر فنایی. من سوالم رو از محضر جناب آقای دکتر قدوسی در این لحظه میپرسم. جناب آقای دکتر، با توجه به تعریفی که آقای دکتر فنایی ارائه فرمودند از مفهوم رواداری و اشاره‌ای داشتند در این خصوص که گرچه رواداری با آن چیزی که در فرهنگ ما مدارا گفته می شود شباهت‌هایی داره، اما متفاوت است، از شما تقاضا می کنم این موضوع رو برای ما تشریح بفرمایید.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی دارم، جناب آقای دکتر یزدان پرست گرامی، و تشکر میکنم بابت دعوتتون از جناب آقای دکتر گرجی ازندریانی، ریاست محترم انجمن حقوق اساسی. سپاس فراوان دارم به خاطر فراهم کردن بستر چنین گفتگوهایی. از استاد معظمم جناب آقای دکتر فنایی هم کمال تشکر رو دارم که این افتخار رو دارم که در محضر ایشون خدمت شما شرفیاب شدم. همونطور که حضرت استاد به درستی فرمودند و حق مطلب رو هم ادا کردند، برای تبصره‌هایی و افزوده‌هایی بر فرمایشات ایشون ببینید، مدارا و رواداری که حالا اینا با هم تفاوت هم میکنن و من عرض خواهم کرد در ادامه عرائضم، دو تا برساخت هستند که ما تمهید کردیم در زندگی اجتماعی برای ساختن یک جامعه تکثرگرا. یعنی تکثر در جوامع که همیشه وجود داشته، ما از حیث دینی، از حیث فرهنگی، از حیث زبانی، از حیث امور مختلفی که چه سبقه اخلاقی دارن چه ندارن، مثل رنگ و پوست و نژاد و امثال اینها که حالا سبقه اخلاقی ندارن، و چه مسائل دینی، درک از زندگی خوب باید و نبایدهایی که زندگی رو مدیریت میکنن، در جوامع همیشه اختلاف نظر بوده است، تکثر بوده است. مواجهه بشریت با این تکثرها در زمانهای گوناگون به گونه‌های گوناگون بوده. در زمانی اینجور تلقی می شده است به نحو اکثری و اغلبی که تکثر رو باید سرکوب کرد. جامعه بسامان اون جامعه است که یک نگاه، یک انگاره، یک فهم از زندگی خوب درش جریان داشته باشه، اون مبنای حاکمیت قرار بگیره و همه مردم رو به اون سمت حرکت بدن تا بتوانن یک جامعه منظم به سامان سعادتمند بسازن. شما وقتی که مثلا در فرهنگ ما مواجه میشید با سیرالملوک خواجه نظام الملک توسی که در زمان ملکشاه سلجوقی نخست وزیر بود، صدر اعظم بود یا وزیر بود یا هر چیزی شبیه به این، ملک شاه سلجوقی رو توصیه میکنه در سیرالملوک به این که مردم رو به سمت آیین درست، به درست دینی سوق بده و بسیار به ملک شاه سلجوقی و دیگر پادشاهان سلجوقی توصیه میکنه که جلوی این روافض رو، جلوی این باطنیه رو، جلوی این اسماعیلیه رو بگیر، اینها در جان حکومت تو، در جان مردم تو انگارهای غلط، افکار غلط وارد میکنن و به حکومت تو و به ریشه های حکومت تو ضربه میزنن. یعنی تلقی یک شخصیت برجسته‌ای مثل خواجه نظام الملک اینه: ما وقتی میتوانیم یک جامعه درست داشته باشیم که همه یک گونه فکر کنن، برای مدیریت زندگی اجتماعی یک نوع باید و نباید داشته باشن. و این رو در کتابی که قراره به عنوان راهنمای عمل حاکمان داشته باشه، این رو درج میکنه و توصیه میکنه و گلمندم هست که چرا مثلا دست اسماعیلیه در کشور بازه. در حکومت‌های هیتلری و فاشیستی و نازیستی رو هم شما همین رو می‌بینید. یک درک از زندگی خوب وجود دارد، یک تمامیت‌خواهی فرهنگی اجتماعی برآمده از این درک می‌خواد در تمام جامعه به زور محقق بشه. خب تا اونجایی که بتوانن با دستگاه تبلیغات و پروپاگاندا و تبلیغات و مغزشویی و اینها بتونن مردم به یه جهت ببرن. اون جاهایی هم که نمیشه، سرکوب شدید. اون آدمی که تکثر رو در جامعه خودش به عنوان حاکم سرکوب میکنه، اون ممکنه شب با عذاب وجدان هم نخوابه، ممکنه با خیال آسوده بخوابه. او خیال میکنه برای خوب حکمرانی کردن، برای بهزمامداری ناچاره که جامعه رو در یک مسیری سوق بده. و به همین خاطر مواجهه با تکثر در گامهای نخستش در حیات بشر این بوده است که تکثر رو به سمت یک دید، یک نگاه، یک نگرش سرکوب بکنه. عمر طولانی و تاریخی بشریت بر روی کره زمین کار رو به اونجا رسانید که اونها فهمیدند یک معرفت عمومی حداقل در بخش‌های باختری‌تر این کره زمین حاصل شد که با تکثر نمی‌شود ستیز داشت و اونها رو ستیزه کرد با تکثر. به چه معنا؟ به این معنا که تکثر طبیعت و اقتضای جوامع انسانی است و شما هر چقدر هم که سرکوب بکنی، هر چقدر هم که بر سرنیزه تکیه بکنی، هر چقدر هم که اسباب و آلات گوناگون مغزشویی رو به کار ببری، در نهایت جوامع گوناگون، افکار گوناگون، روحیات گوناگون، دریافت‌های گوناگونی از عالم وجود دارد و زندگی خوب در نظر انسان‌ها به انواع و اقسام گوناگونی جلوه می‌کنه و پدید میاد. وقتی که شما نتوانی با یک چیزی مبارزه بکنی و او رو بر بیاندازی، یواش یواش سعی میکنی باهاش کنار بیای. گفتمان مدارا از این معرفت برآمد که ما نمیتوانیم تکثر رو از بین ببریم. حالا چه بکنیم که این تکثر موجب بی‌نظمی و آلودن زندگی انسانی به جنگ و نزاع‌های دائمی و بیهوده نشه، به خون و خونریزی نینجامه؟ این گفتمان مدارا از اینجا برآمد. خب ما در فرهنگ خودمون بزرگانی رو داریم که بر مدارا تکیه میکنن. مدارا یعنی این که دیگری اشتباه میکنه، تو بزرگواری کن، اشتباه رو ندیده بگیر، کنار بیا با این اشتباه، به خاطر این که به مصلحت حکومت تو نیست. تو الان زبردستی، ممکنه در آینده کار به نحوی پیش بره تو زیردست بشی، تو رو و کسان تو رو و اهل و عیال تو رو به دریا میریزن، خون شما رو میریزن، مقابر شما رو میشکافن، آرامگاه های شما رو ویران میکنن. این نزاع و جدال قدرت های شما رو در درون کشور از بین میبره، دشمنان به شما حمله میکنن، درگیری های شما در جامعه درونی خودتون دشمنان رو بر شما مسلط میکنه. یعنی یک نوع عاقبت اندیشی و مصلحت اندیشی حاکمان رو و فیلسوفان رو سوق داد به سمت مدارا. یعنی اون چیزی که مدارا رو در نظر اینها توجیه و جاستیفاید میکرد عاقبت اندیشی بود. این نگاه و انگاره بود که اگر ما احتیاط نکنیم، عاقبت اندیش نباشیم، این گرفتاری هایی که برای ما پیش میاد روز به روز بیشتر میشه، خطرناکتر میشه و امثال اینا. شما بعد از معاهده وستفالی میبینید که اون جنگ های کاتولیک و پروتستانی که در اروپا پدید آمده بود، اساساً کما اینکه بسیاری از فیلسوفان و نویسندگان به درستی اشاره کردن، این مفهوم تولریشن، مدارا و بعد در روزگار ما رواداری که حالا انشاءالله در ادامه بحث بهش خواهم پرداخت، زائیده جنگ‌های مذهبی بود در اروپا. دیدن آقا این خون و خونریزی، این برادرکشی‌ها، این خواهرکشی‌ها پایان نداره. گفتن بیایم کاتولیک پروتستان را و پروتستان کاتولیک را آنچنان که هست فعلا به رسمیت بشناسیم تا ببینیم بعداً چه می‌خوایم بکنیم. و حکومت‌ها در این نزاع و این جدال دامنگیر گرفتار نباشن، توسعه از بین نره، خانمان‌ها برانداخته نشن و امثال اینا. گفتمان مدارا و امثال کتابی که جان لاک نوشته و من روی میز هم می‌بینم، ترجمه خوب جناب آقای محمد میرشکاک رو، رساله درباره رواداری، اتفاقا جان لاک در همین کتاب که از مدارا دفاع می‌کنه، عمده بحثش بر سر مصلحت اندیشی، احتیاط و عاقبت اندیشی و میگه دیگه آقا این کارا نتیجه نداره، فایده نداره، باید با همدیگه مدارا بکنیم. این نهاد مدارا که انسان اون دوره ساخت در برابر سرکوب تکثر، یک حد فاصل و حد واسطی است میان این سرکوب و رواداری. یعنی من میخوام اینجور عرض بکنم که بشر در طول حیاتش از سرکوب تکثر رسید به مدارا و بعد از اون کوچید به رواداری که چیز دیگری است غیر از مدارا، که اگر فرصت و وقت باشه انشاءالله در سری بعدی خدمتتون عرض
می‌کنم. بسیار ممنون آقای دکتر. میشه از این فرمایشاتی که حضرت عالی و آقای دکتر قدوسی داشتن به این نتیجه رسید که رواداری همزمان با دولت مدرن پا به عرصه زندگی جدید گذاشت؟
من فعلا نمود مدارا صحبت کردم، هنوز راجع به رواداری صحبت نکردم.
از این سیر تاریخی که تعریف کردید، فرمودید از جنگ ها و نزاع ها رسیدیم به مدارا و از مدارا کوچیدیم به رواداری. خواهم بدونم که پیدایش رواداری و دولت مدرن همزمان بوده و اگر همزمان بوده یک اتفاق یا نه لازم و ملزوم هم دیگر هستند.
من فکر میکنم این پرسش شما دو جنبه داره، یکی جنبه تاریخی که ما ببینیم که پیدایش این مفهوم یا به تعبیر آقای قدوسی برساخت این مفهوم مقارن بوده با پیدایش دولت مدرن، خب این باید تحقیق تاریخی بکنیم. دوم این که این بستگی داره که دولت مدرن رو ما چگونه تعریف بکنیم. اگر دولت مدرن رو همون دولت بی‌طرف بدانیم، در واقع این رواداری در سطح دولت و در رابطه با رفتار دولت با شهروندان میشه همون بی‌طرفی. این دوتا رو، این دو جنبه رو ما باید در نظر بگیریم. به نظر میرسه که حالا البته من مطالعه دقیق و جامعی ندارم در این مورد، ولی به یک معنا میشه گفتش که این دوتا مقارن هم تقریبا اتفاق افتادن. البته خود همون دولت مدرن هم تحولات زیادی از سر گذرانده، ولی اگر حالا بعداً باز در ادامه آقای قدوسی هم بیشتر توضیح خواهند داد. اگر ما رواداری رو به لحاظ فلسفی وقتی میخواییم تحلیل بکنیم و توجیه فلسفی و اخلاقی براش بیاریم، اگر این رو مبتنی کنیم بر حق بر ناحق بودن، بعد دولت مدرن رو هم اینجوری تعریف کنیم که دولت مدرن اون دولتیه که حقوق شهروندان از جمله حق بر ناحق بودن رو به رسمیت میشناسد، اون وقت میشه در واقع هم گفتش که اینها در واقع مقارن هم دیگر و هم این که این مقارنت هم صرف تصادف و اتفاق نیست، یعنی به لحاظ در واقع توجیهی و به لحاظ در واقع پیوند مفاهیم و باورها، باورهای سیاسی و باورهای اخلاقی، این دوتا در این رابطه با هم دیگه پیوند وثیقی داره.
آقای دکتر فنایی، ما اگر بخوایم یک تقسیم بندی در مورد رواداری بکنیم، رواداری رو باید در زمره رفتار سیاسی ببینیم یا مثلا در زمره فلسفه اخلاق؟ یعنی رواداری عملی است در ربطش با موضوع بحث ما، دولت بی‌طرف و شهروند روادار، این الان یک امر سیاسی است یا یک امر اخلاقی؟
اینا مانعت الجمع نیستن، همونجور که عرض کردم هم جنبه سیاسی داره هم جنبه اخلاقی داره، یعنی اصولا یک مفهوم اخلاقیه که دال بر، یعنی یه جور وظیفه، میشه گفت یه جور وظیفه اخلاقیه که ما در هم رابطه با خودمون و هم رابطه با دیگران این وظیفه اخلاقی رو بردوش داریم. بعد این رابطه وقتی که این مفهوم و این ببخشید این وظیفه وقتی ما در رابطه با دیگران قرار میگیریم، طبیعتاً یکی از انواع روابطی که با دیگران برقرار میکنه هم رابطه سیاسیه. رابطه سیاسی هم یعنی رابطه شهروند با شهروند دیگه و رابطه شهروند با دولت و رابطه دولت با شهروندان، این میشه رابطه سیاسی. حالا این رواداری یه مفهوم عامیه که اینجا هم مصداق داره، در واقع اونجایی که این دوتا با هم دیگه جمع میشن در واقع اون امر سیاسی و اون امر اخلاقی با هم دیگه یکی میشن.
و این که فرمودید ما رواداری رو در بیطرفی دولت با مفهوم حق بر ناحق بودن ببینیم، دولت چگونه میتواند ناحق بودن رو تشخیص بده تا اینکه اون برای اون حق قائل بشود یا خیر؟ یعنی ابزار دولت یا اصلا شأن دولت این رو ایجاب میکنه که بتونه ناحق رو تشخیص بده، و اصلا ناحق در اینجا به چه معناست؟
بله، سوال خیلی مهمیه. در واقع ما وقتی که راجع به حق بر ناحق بودن صحبت میکنیم، یه چیزایی رو اینجا مفروض گرفتیم. یکی از پیش‌فرض‌ها اینه که ما به لحاظ در واقع واقع قائل به پلورالیسم صدق نیستیم، یعنی واقعیت یه چیزه، بالاخره یا خدایی هست یا خدایی نیست. اگر خدایی باشه، اون کسی که معتقده به این که خدایی هست این حق، اون کسانی که به وجود خدا باور ندارن ناحقه. اگه برعکس باشه برعکس میشه. خب پس به لحاظ متافیزیکی و آنتولوژیک ما معتقدیم که اون واقعیت تکثر نداره، یه واقعیت در واقع
ثابت
یکیه. یعنی اینجور نیستش که دو چیز داشته باشین توی واقعیت، واقعیت هم تو واقع هم خدا باشه هم خدا نباشه، بالاخره یا هست یا نیست. خب و اون خدایی که هست حالا یا این ویژگی ها داره یا نداره، اگه اختلاف مثلا سر ویژگی ها باشه، یا مثلا فرض کنید در نزاعی که بین ادیان هست، بالاخره یا این دین حقه یا اون دین حقه، یا این 100% حقه یا اون 100% حقه، و نمیشه که اینا به طور همزمان به لحاظ صدق، بحث نجات یه بحث دیگه است، به لحاظ صدق بالاخره این گزاره‌هایی که توی ذهن ما هست، اگر ما بر سر یه گزاره اختلاف داشته باشیم، یا شما حقت یا من حقم. خب این یه پیش‌فرضشه. پیش‌فرض معرفت شناسانه اینه که علل اصول ما یک راهی داریم برای تشخیص حق و باطل. علل اصول، نه اینکه همه جا. علل اصول یک راهی داریم، هم شهروندان و هم دولت مردان یک راهی وجود داره که فی الجمله از طریق اون راه ما میتونیم حق رو تشخیص بدیم. اینا پیش فرضای در واقع حق بر ناحق بودنه. یعنی حق بر ناحق بودن میگه که حتی در اون جایی که شما تشخیص دادید که دیگری ناحق است و این تشخیصتون فرض کنیم که درست هم هست مطابق با واقع، حتی در این مورد هم شما حق ندارید که مداخله کنید و نظر خودتون رو به دیگری تحمیل کنید و او رو محدود بکنید. این در واقع در اینجا اصلا سرکله حق ناحق بودن اینجا پیدا میشه. اگر ما قائل باشیم که هیچ فرقی بین حق و باطل نیست، خب اینجا دیگه اصلا یا حق میشن یا همه ناحق میشن، دیگه حق بر ناحق بودن صادمه به انتفاع موضوع میشه. یا اگر معتقد باشیم که همه حقن، اگه اینجوری هم باشه باز حق بر ناحق بودن دیگه معنا نداره. حق بر ناحق بودن اونجایی معنا داره که ما فرض کنیم که یه حقی هست و فرض کنیم که یه کسی اون حق رو به نظر خودش لااقل تشخیص داده. چون تشخیص داده که این حقه، طبیعتاً تشخیص داده که چیزای دیگری که دیگران میگن ناحقه. اون وقت اینجا این بحث مطرح میشه که اخلاق از چنین فردی میخواد که حق بر ناحق بودن دیگران رو به رسمیت بشناسه و در واقع سعی نکنه که باور خودش رو تحمیل کنه به دیگران.
شکرم. جناب دکتر قدوسی، خب این بحثی که در محضر حضرت استاد ارائه کردم، یعنی سوالی که از ایشان داشتم رو در راستای سوال قبلی خودم از شما ادامه میدم. در بخش قبل از محضر شما پرسیدم تفاوت مدارا و رواداری چیست. حال ما در نظر گرفتن حق بر ناحق بودند، اگر امکان داره برای ما اون بحث رواداری رو بیشتر بشه کافید و همچنین برای مخاطبان ما توضیح بدید.
سپاسگزارم. همینطور که حضرت استاد به دقت و درستی فرمودند، من در سیر تاریخی که برساخت مدارا رو توضیح دادم عرض کردم خدمت شما که تکثر همیشه بوده، ولی تکثر گرایی فرزند دوران جدید. اون تکثری که همیشه بوده رو اول سعی می‌کردن سرکوب کنن، می‌گفتن جامعه بسامان جامعه‌ای که با وحدت نظری تحقق پیدا می‌کنه. بعد از اینکه این رو آزمودند در بوته عمل و در ورطه آزمایش، دیدن که نه، اینجور نمیشه، نمی‌شود تکثر را برانداخت. تکثر یک حقیقتیه که هست و سعی کردن برای مصلحت اندیشی، عاقبت اندیشی و احتیاط این تکثر رو به رسمیت بشناسن و عرض کردم نمونهش هم همین کتاب آقای جان لاک. اما وقتی جلوتر آمدیم به این نتیجه رسیدن که این هم کفایت نمی کنه. ما در مدارا چرا با دیگران کنار می آییم؟ چون می ترسیم از اینکه مبادا او یک روزی زبردست بشه. چرا ما با دیگران کنار می آییم؟ به خاطر اینکه نگران جنگ‌های داخلی هستیم که این جنگ‌های داخلی دشمن خارجی رو بر ما مسلط کنه و امثال ذالک. اون روزی که یک کسی یک قدرت فائقه‌ای دارد که دیگران رو در برابر خودش پشیزی نمی‌بینه، اون روزی که کسی احساس نمی‌کنه که من موظفم برای حفظ مصالح خودم که در برابر دیگران مدارا کنم، او چه مانعی در برابر خودش می‌بینه که دیگران رو سرکوب بکنه، دیگران رو از میان برداره؟ اون جامعه ای که با 98% 99% اکثریت حکومت تشکیل داده، چه مانعی در برابر خودش میبینه، به خیال خودش البته، که اون 2% رو حقوقشون رو در نظر بگیره؟ هر کاری که بتوانه میکنه برای اینکه اون جامعه یک دستی رو که ساخته حفظ بکنه و جان و مال و ناموس و عرض دیگران هم براش اهمیتی نداره. فلاسفه برساخت دیگری رو اینجا ابداع کردن و اون رواداری است. رواداری چیه؟ رواداری میگه من متفاوت بودن تو را، نحوه متفاوت نگریستن تو به زندگی رو، مبانی هستی شناختی تو رو، مثلا تو خیال میکنی که خدا نیست، من خیال میکنم هست، تو خیال میکنی زندگی خوب از راه عمل به اخلاق وظیفه گرایانه است. من خیال میکنم از راه عمل به اخلاق پیامد گرایانه است. تو خیال میکنی که حکومت خوب حکومت مشروطه سلطنتیه. من خیال میکنم حکومت خوب حکومت مشروطه جمهوریه. تفاوت‌های گوناگونی داریم، هم در هست‌ها هم در بایدها. من در برابر این گوناگونی‌ها توقف می‌کنم. این اجازه رو برای تو قائلم. آنچنان که فکر می‌کنی فکر کنی، آنچنان که جهان را می‌بینی ببینی، آنچنان که بایدها و نبایدها و نظام هنجاری خودت رو تنظیم می‌کنی تنظیم بکنی، و آنچنانی که فکر می‌کنی عمل می‌کنی می‌اندیشی، هر چه هست سبک زندگی تو رو به رسمیت میشناسم با همه عرض و طولش، همه اینها رو من به رسمیت میشناسم، نه به خاطر اینکه تو میترسم، نه به خاطر اینکه نگران اینم که عاقبت این نارواداری چه خواهد شد. از آن رو که تو را انسان دارای کرامت میبینم، تو هیومن دیگنیتی داری، تو کرامت داری، تو از آن رو که انسانی و واجد شعور و اراده ای، حق داری آنچنان که دلت بخواد زندگی کنی. اساساً جواب منی که میخوام در نظام هستی شناسی و نظام ارزشی تو مداخله بکنم یک کلمه است: به تو چه؟ من حقی ندارم در کار تو دخالت بکنم. فرقش با مدارا چیه؟ من جواب ایشون به ما اینه. آره، همونطور که فرمودید اگر من به خودم حدیث نفس کنم جوابش به من چه است؟ یعنی من حق ندارم نظام ارزشی و نظام هستی شناسی شما رو درش مداخله بکنم. به بیان دیگر، رواداری با مدارا در این نگرش سختگیرانه‌ای که من عرض میکنم تفاوتش اینجاست. ما در رواداری حق بر ناحق بودن، یعنی right to be wrong، و حق بر ناحق عمل کردن، یعنی right to do wrong، هر دو رو ما در فارسی ترجمه کردیم حق بر ناحق بودن، هر دو اینها رو به رسمیت میشناسم از آن رو که تو انسانی. و در این مبنای سختگیرانه، مدارا یعنی پذیرش تکثر از روی بزرگواری، قز نظر، چشم پوشی، یعنی من حق دارم، من مدارا‌گر حق دارم که گریبان تو رو بگیرم که تو چرا اینجور فکر میکنی، ولی به یک دلیلی که غالبا همون دلیل مصلحت اندیشی این کارو نمیکنم، این مداراست. اما رواداری میگه تو حق نداری در کار دیگران مداخله بکنی. فرق مدارا و رواداری پس اینجاست. مداراگر حق مداخله را برای خود قائل است، به دلیلی از جمله مصلحت این کارو نمیکنه. روادار این حق رو برای خود قائل نیست و رواداری را نه یک تلطف، نه یک رأفت، بلکه احقاق یک حق میبینه. لذا اینه که یکی از بزرگان مراجع ما که در مورد یکی از اقلیت‌های دینی گفته بود که اینها حق آب و گل دارند در کشور و باید با اینها با رأفت اسلامی مواجه بشیم، ضمن پاسداشت یاد و نام این مرد بزرگ و ضمن پاسداشت این فرمایش درستش، من در کتاب رواداری پاورقی زدم و این نکته رو اضافه کردم. گفتم حضرت آیت الله، اگر حق آب و گل از سنخ حق است که شما می‌فرمایید و اینها حق مسکن، حق تحصیل، حق شغل، حق استخدام و همه حقوق شهروندی یک انسان رو دارن، ادای اون دیگه اسمش رأفت نیست، ادای اون انجام وظیفه است. لذا درسته که فرمایش شما یک گام بلند به پیشه، اما ده ها گام از اون چه که آرمانن در نظر ما موجوده فاصله داره.
بسیار عالی. از همین باب بود که من پرسیدم آیا رواداری عملی اخلاقی یا سیاسی، چون حالا در توضیحات آیه دکتر قدوسی یه مقدار بیشتر باز شد. جهت دیگر سوال من این بود که حال یک وظیفه هست یا یک عمل خیرخواهانه یا مصلحت جویانه. آیه دکتر، رواداری چه حدی داره؟ ما در کتاب درباره آزادی جان استوارت میل میخونیم که میل میگه آزادی فرد محترمه تا جایی که آزادی دیگری رو از بین نبره یا تهدید نکنه، و البته پیشتر که میره توضیح میده که این حق و حقوق هم نه همه ی حق و حقوق ها، حق مطلق قانونی که همه جوانبش دیده شده، یعنی هر منفعت ساده‌ای رو هم شامل نمیشه. من فکر میکنم باید رواداری هم حتما یه حدی داشته باشه. حدش کجاست و چگونه تعیین میشه اگر حدی داره؟
قطعا حد داره، ولی تعیین حدش خیلی مشکله واقعا. خیلی، یعنی خیلی از مفاهیمی که ما در علوم انسانی باش سر و کار داریم همین وضعیت رو دارن که یه مصادیق خیلی روشنی دارن، ولی یه جاهایی میرسه که اونجا ما تردید داریم که اینجا رسیدیم به مرز، یا یعنی برخلاف مثلا قلم روی ریاضیات یا قلم روی منطق که خب اونجا شما وقتی میگی دو بعد و دو مساویس با چهار، این دیگه همه جا همین و هیچ موردی پیدا نمیشه که اونجا شما ابهام داشته باشید که این قانون ریاضی قابل تطبیق هست یا نیست، کاملا مشخص. اما در مورد مفاهیمی مثل مدارا و رواداری و اینجور چیزها یه قدر متیقنی هست، یه هسته مرکزی هست که اون کاملا روشنه که در اونجا اون حق بر ناحق بودن وجود داره و ما اون رو باید به رسمیت بشناسیم، و هر چقدر که از اون هسته اصلی دور میشیم این در واقع رو اون روشنی و وضوح کمتر میشه تا میرسیم به یه جایی که دیگه میگیم از اینجا به بعد در واقع دیگه ما نباید رواداری بکنیم. من فکر میکنم که بهترین راه حل برای تعیین و تشخیص اون موارد ابهام، اون جایی که خب روشنه که دیگه
ابهام،
اون جاهایی که در واقع مثلا اونجایی که یک طرفی میخواد به استناد این که من حق بر ناحق بودن دارم به حقوق دیگران تجاوز کنم، خب اینجا مشخصه که این سوء استفاده از حقه و ما حق داریم که جلوی او رو بگیریم. ندارید، اینو همه میپذیرن که اگر کسی بخواد از اون حقوق خودش سوء استفاده کنه برای اضرار به غیر، به شرطی که اون ضرر هم یه ضرر ابجکتیو در واقع مشخصی باشه که همگان قبول دارن که اون ضرر هست، اونجا همه قبول میکنیم که این چنین حقی رو نداره، یعنی حق سوء استفاده از اون حق رو نداره. اما یه جایی هست که ابهام داره، اونجایی که ابهام داره به نظرم هیچ تئوری اخلاقی یا سیاسی نمیتونه پاسخ روشنی برای اونجا داشته باشه. تنها چیزی که در اونجا شاید تا حدودی راهگشا باشه همون در واقع توصیه ارسطو هست، منتها اون توصیه ارسطو مختص اینجا نیست، در کل در واقع اخلاق اون توصیه رو داره. اونم اینه که ما در اینجا برای تعیین اون حد و مرز و اینکه وظیفه ما اینه که اینجا رواداری بکنیم یا نکنیم، احتیاج داریم به یک فضیلتی که اون رو اسمش رو میذاره حکمت عملی، فرونسیس. شما که رشتتون در واقع حقوق هست این رو میبینید که در واقع بعضی جا هست توی دادگاه که در اون موارد اون قوانینی که هست نمیتونه تکلیف قاضی رو مشخص کنه. تو خیلی از نظام‌های حقوقی گفتن که قاضی در این موارد حق داره که در واقع حالا یا بر اساس مصلحت یا بر اساس حکمت بالاخره باید پرونده رو فیصله بده دیگه، ولی اونجا دل بخواهی نمیتونه عمل کنه، ضابطه مشخص و روشنی نیست، ولی با توجه به اون در واقع ذوق قضاوتی که داره، اون تجربه قبلی که داره و اون حکمتی که داره، بر اساس اون اینجا باید حکم صادر بکنه. در این موردم به نظر میاد که بهترین راه حل همین باشه.
خب جناب آقای دکتر قدوسی، در خصوص مطالبی که آقای دکتر فنایی در حد رواداری فرمودند، نظر حضرت عالی به چه صورت است؟
خیلی متشکرم از سؤال خیلی خوبتون. همونطور که حضرت استاد فرمودن، اون چیزی که به نظر میرسه که میتواند این دعوای گوناگونی های متکثر رو در جامعه حل بکنه، شناسایی حق بر ناحق بودن. یعنی همه شهروندان حق دارن اونچنانی که مایلن زندگی کنن، سبک زندگیشون رو طراحی بکنن. یه حدی ما اینجا در رابطه میان شهروندان میشناسیم و اون هم هارم پرینسیپل، اصل ضرر. همه آزادند تا وقتی که به دیگری ضرر نزدن. این بحث بحث بسیار مهمیه، حواشی زیادی هم تولید میکنه و بعضی وقتها هم افکار و نظریات گوناگون آمدن این اصل ضرر را که یک ماهیت لیبرال داره، آمدن این را از آن خود بکنن و از معنا و محتوای خودش خارج بکنن. اینجا یه دقتی لازمه. چیه اون دقت؟ ببینید، ما وقتی که میگیم همه آزادن تا وقتی که به دیگران آزار نرسانن، اینه که جناب آقای دکتر فنایی نسبت به تدخین دخانیات حساسیت دارن. در این اتاق دربسته اگر من اینجا سیگار رو روشن بکنم، آقای دکتر فنایی رو تبدیل بکنم به سکند هند، به دست دوم سیگار، ایشون ضرر میبینه، ریه های ایشون آسیب میبینه. این یک ضرر ابجکتیو، عینی و روشنه. من اگر دشنه رو در بیارم فرو بکنم در شکم دیگری، این اصل ضرر محقق شده، من حق ندارم این کارو بکنم. اما اگر من گمان میکنم که حضرت رسول خاتم پیامبران است صلوات الله و سلامه علیه و در یک کشور یهودی زیست میکنم، اونا بیان بگن که شما در کشوری با اکثریت یهودی آمدید دم از رسالت حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه میزنید و آمدید یک دستی و یک پارچگی ما رو از بین بردید و چون دارید به یک پارچگی و یک دستی جامعه ما ضرر میزنید، این مصداق اصل ضرره. این حرف بی ربطیه. این اصل ضرر مشمول اصل ضرر نیست. اظهار عقیده آزاد من، بیان آزاد من، بیان عقیده من، حتی ترویج عقیده من، این ضرری به کسی نمیرسونه. این ضرر ابجکتیو و عینی نیست. به بیان دیگر، تشخیص ضرر باید بدون در نظر داشته اون نظام جامعه خیری باشد که در هر یک از شهروندان در ذهن و ضمیرشون حاضره. ما گاهی اوقات برای ترجمه کردن ضرر میریم سراغ نظام جامعه خیرمون، میگیم در نظام جامعه خیر من شنیدن حرفی که من نمیپسندم احساسات من جریحه دار میکنه. این ضرر نیست، تو داری ضرر رو ترجمه ایدئولوژیک میکنی. لذاست که ما وقتی که صحبت میکنیم از مصلحت عمومی، از پابلیک اینترست و مفاهیم مشابه، میگیم اینا باید نسبت به مکاتب اخلاق فردی بی‌طرف باشن، حد اقلین، برای حفظ کیان جمعن، برای حفظ کیان جامعن. یعنی مصلحت عمومی چیه؟ میگن آقا همه آزادن مگر اینکه به جامعه ضرر بزنن، مگر اینکه به حق فرد یا به مصلحت جامعه ضرر بزنن. چه ضرری؟ ضرری که نسبت به مکاتب اخلاقی، دینی و ایدئولوژیک بی‌طرفه. یعنی انسان خالی و ذهنی که فقط با فطرت انسانی خودش با قضیه مواجهه میکنه او رو ضرر ببینه. یهودی، مسیحی، بودایی، برهمائی است چه کشیدن سیگار در اتاق دربسته رو ضرر می‌بیند، اما یک انسان خالی از مبانی ایدئولوژیک بیان آزاد من به نفع دفاع از رسالت حضرت رسول رو ضرر نمی‌بینه. چه یک فرد و برادر ناروادار یهودی ممکنه ببینه؟ من به عنوان یک زن مسلمان به طور مثال اگر در جامعه فرانسه بخوام در دانشگاه ها تدریس بکنم با حجابی که دینم به من گفته طبق اعتقاد من، اونا بیان بگن تو داری ضرر میزنی به جامعه ما، اونا حرف بی ربطی میزنن. این به خاطر اینه که اونا در شناخت ضرر دارن بنیادگرایی سکولار و بنیادگرایی لائیک رو داخل میکنن. ذهنشون حالا ممکنه ادعای ایدئولوژی هم نکنن، اما این یک ذهن ایدئولوژیکه، یک بنیادگرایی ضد دینی درش هست. لذا اون ضرری که با انگاره‌های ایدئولوژیک تلقی مشکل ماست که اینا میان دخالت میکنن. من حالا یک مثالی هم بزنم از حضرت آیت الله شهید مطهری رحمت الله علیه. ایشون در یکی از کتاباش میفرماید که ما این اصل ضرر رو قبول داریم، ولی اگر کسی در جامعه دینی مثلا کاری بکند که از نظر فقه ما مردود است، در بعضی از مواردی که ایشون مثال میزنه میگه این ضرری که داره به من میزنه اینه که اجازه رشد من رو، اجازه زندگی من رو در یک جامعه رو به تعالی از من میگیره و این داره به من ضرر میزنه. خب آقای مطهری به گردن همه دینپژوها، به گردن همه فلاسفه، به گردن همه کسانی که در این کشور زندگی کردن حق استادی داره. ما کتاباش از دوران کودکی میخوندیم، مینیوشیدیم به تعبیری. و جز کتابایی بود که پدر ما در اوائل دورانی که ما کتاب خواندن رو یاد گرفتیم کتابهای آقای مطهری ما میداد، میگفت اگر کتابی میخواید که شما رو به راه درست ببره ایناست، اینا رو بخونید. خیلی استفاده کردیم. ولی من گمانم اینه، تعبیر حضرت استاد جناب شهید مطهری از ضرر اینجا یک تعبیر موسع غیر قابل توجیهه. لذا این است که اون تعبیر اصل ضرر رو از گفتمان لیبرالیستی میگیرد، بعد درش اشراب مفاهیم فقهی میکنه، بعد با همون چاقو با همون سنگ محک میخواد بیاد یک نگاه دیگه‌ای به اصل ضرر بکنه. اصلا این حقیقت از خودش توهی میشه. ما اگه جامعه روادار میخوایم باید اصل ضرر رو یک اصل ضرر واقعی و عینی ببینیم. این یه نکته. نکته دوم هم این که جناب آقای دکتر یزدان پرست گرامی، رواداری صفت شهرونده و بی طرفی صفت دولت. من چرا به این تأکید میکنم؟ لذا اسم همین جلسه هم اینه دیگه.
بله.
بی طرفی دولت و رواداری شهرونده. چون دولت حق ندارد یک نظام جامع خیر داشته باشه. دولت شخصیت حقوقی دولت، نه مسیحی، نه مسلمان، نه یهودی، نه برهمایی، نه مارکسیست، نه لنینیست، هیچی نیست. دولت دولته. اون نظام جامع خیری حق نداره داشته باشه که بیاد بگه خب حالا نظام جامع خیر حق در مقابل باطل اینه، ولی من نسبت به دیگران مثلا رواداری میکنم. نه خیر، شما اصلا نظام جامع خیر نباید داشته باشی. شما مسئول تأمین امنیت و رفاه جامعه ای. شما مسئول تأمین امنیت، نظم عمومی و رفاه جامعه ای. وقتی که شما نظام جامعه خیری رو حق نداری بر بگیری و باهش عمل کنی، رواداری در مورد شما معنا نداره. شما بی‌طرفی. رواداری در مورد کی معنا داره؟ رواداری در مورد اون شهروندی معنا داره که اون نظام جامعه خیری داره، اون نظام هستی شناسی داره، یه نظام ارزشی داره، برای مبانی داره زندگی میکنه. یک انسان یا مسیحیه یا یهودیه یا مسلمانه یا ایتئیسته یا آگنوستیک، هر چی هست. و با دیگری که مثل او فکر نمیکنه و با دیگری که مثل او زندگی نمیکنه میخواد رواداری بکنه. لذا من بی‌طرفی رو به دولت، به شخصیت حقوقی دولت نسبت میدم و رواداری رو به شخصیت حقوقی شهروندان نسبت میدم. البته ما میتوانیم از رواداری یک معنای موسعی بگیریم، بگیم آقا اعم از این که خودش نظام جامعه خیر داره یا نه، دیگران رو آنچنانی که هستن به رسمیت بشناسه از روی وظیفه. اگر از رواداری یک معنای اعم اینچنینی در نظر بگیریم، بله دولت هم میتونه روادار باشه.
یعنی همون بی‌طرفی دولت خودش نوعی رواداری
در معنای عام میکنه.
در معنای عام با این تعریف انتهایی که فرق.
و لذا خیلی وقتا شما در این کتبی که در مورد رواداری، تولریشن، تولرنس و اینها نوشته شده، کلمه رواداری رو در برای دولت میبینید، نسبت میدید.
بله بله.
اینا چند تا جواب توجیه داره. یکیش اینه که یا دارن در معنای عام به کار میبرن، یا هنوز این دقت تفکیک که دولت نباید نظام جامعه خیر داشته باشه در اون دوره نهادینه نشده. لذا من خیلی کتاب جناب آقای میرشکاک رو دوست داشتم ترجمه شو، ولی در پاورقی کتابم یه نکته ای گفتم. گفتم ترجمه رساله ای درباره رواداری که آقای میرشکاک فرمودن به نظر من در مورد این کتاب صحیح نیست. در مورد این کتاب ها. چرا؟ چون این کتاب داره از تساهل، تسامح و مدارا حرف میزنه. داره از احتیاط حرف میزنه. از مصلحت حرف میزنه. لذا من در مورد این کتاب که داره زیست جهان جان لاک رو نشون میده از تعبیر تسامح و مدارا رو بیشتر میپسندم. هرچند معتقدم ترجمه این زمانی تولریشن باید رواداری باشه. لذا کما این که بر این تکرار و تأکید میکنم که تولریشن در زمان ما رواداریست، معتقدم مدلول این کتاب به افقهای رواداری نمیرسد. لذا ترجمه این کتاب به رواداری میتوانست انجام نگیرد.
خیلی متشکرم. ای کاش که شمس‌الدین محمد میرشکاک در زنده حیات بود و ما میتونستیم در این مورد با ایشان صحبت کنیم. روح شاد باشه. آقای دکتر، حالا که بحث به کتاب جان لاک رسیده، اصولا از زمانی که رواداری در آثار مکتوب هویدا شده و آثار فلاسفه رو در این باب میخونیم، پیوند ناگسستنی دارد با حکومت دینی، علل خصوص تحت تأثیر الهیات مسیحی. حکومت دینی چگونه هست که نیاز به رواداری بیش از سایر انواع حکومت در اون دیده میشه.
بله مشخصه دیگه، به خاطر اینکه حکومت دینی در واقع یه برداشت خاصی از زندگی خوب داره، یه نظام جامعه خیر داره و فلسفه تشکیل اون حکومت دینی هم اینه که زمینه‌های بسط و گسترش و تحقق اون ایده فراهم بشه برای شهروندان. یعنی به یک معنا میشه گفتش که دولت دینی دولت بی‌طرف نیست، به اون معنای خاص سیاسی کلمه که ما توی لیبرالیسم داریم. خب طبیعتاً این دولت در واقع براش اون مسئله رواداری جدی‌تر میشه دیگه، یعنی این پرسش مطرح میشه که اساساً ما میتونیم این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم یا نه. به نظر میرسه که مراتبی رو از این رواداری رو میشه با اون حکومت دینی جمع کرد، اما اون مراتب بالاترش نه، ظاهراً تا اونجایی که من میتونم ببینم امکان جمع نداره. به خاطر همینه که بعضی از متفکران در واقع اومدن ادعا کردن که دولت دینی در جهان مدرن دولت ممتنعه.
بله.
چرا؟ چون دولت مدرن در واقع دولتیه که بی‌طرف باشه یا به اون معنای عام کلمه روادار باشه، یعنی در مقام تمشیت امر سیاسی، تصمیم گیری و خط مشی‌های سیاسی نظام جامعه خیری رو، نظام جامعه خیر خاصی رو در واقع مبنا قرار نده و مبنای تصمیم گیریش فقط و فقط حقوق باشه، اون حقوقی که در واقع جهان شموله و مقید نیست به دیانت و عدم دیانت یا نوع دین یا نوع مذهب شهروندان.
خب آقای دکتر، تسامح و تساهل که
در به تعبیر دیگه عرض میخوام، با توجه به توصیاتی که آقای قدوسی دادن ما میتونیم بگیم که دولت دینی شاید بتونه مدارا بکنه و تساهل و تسامح بکنه با شهروندانی که همون دین اون دولت رو ندارن، اما رواداری در این چارچوب ظاهرن امکان نداشته باشه.
خب از دولت ممتنع به دولت ممتنع اشاره فرمودید اگر اشتباه نکنم، وائل ابن حلاق.
البته حالا من یه توضیح اینجا بدم وای دکتر، چون اسم وائل ابن حلاق رو آوردید منم پا برهنه بپرم وسط حرف شما.
خواهش میکنم.
فرمایش آقای دکتر ناظر به اون نیست، چون من احتمال رو دادم که ممکنه که به این مشکل پیش بیاد، همینجا عرض بکنم. دولت دینی که بخواد دولت مدرن مشروطه باشد، یعنی بی‌طرف باشد، به تعبیر بعضی از بزرگان دولت ممتنع، که البته نظر خدای دکتر این نیست. من کما اینکه در کتاب 4 نظریه درباره حکمرانی عرض کردم، آقای دکتر قائل به حکومت دینی در چارچوب حکومت فرادینی هستند و معتقدند که یک حکومت دینی اگر در چارچوب ارزش‌های اخلاقی بگنجد میتواند مشروطه باشد، که بحث مفصلی داره و اینجا گفتیم. اون کسانی که قائلن به این که دولت دینی، دولت مدرن مشروطه بخواد دینی باشه ممتنعه، منظورشون از دولت دینی دولت با فقه بالفعل موجود ماست که اون واقعا ممتنعه. اما آقای وائل ابن حلاق هیچ کدوم از اینا نیست. آقای وائل ابن حلاق میگه دولت ایمپاسیبل استیتی که ایشون میگه دولت مدرن دینی بودنش ممتنعه، چون اصلا نگاهش به دولت نگاه کانتی نیست، نگاهش هابزیه، نگاهش اشمیتیه. او دولت رو بی‌طرف نمی‌بینه، او دولت رو یک موجودی می‌بینه که خطرناکه، لویاتانه، پا روی اصول اخلاقی برای بقا می‌ذاره و میگه دین مجموعی است از آموزه‌های اخلاقی و هرگز نمی‌تواند یک موجود لویاتان چون این خطرناکی دینی بشه. ایمپاسیبل استیت وائل ابن حلاق با این دولت ممتنعی که آقای دکتر فرمودن فقط اشتراک لفظ داره. این نکته بود که خواستم.
خیلی متشکرم و توضیح دقیق و لازمی بود که حضرت عالی به اون تدبیرتون فرمودید. عرض بنده برمیگرده به همون سوالی که در ابتدا داشتم، ارتباط رواداری و دولت مدرن. من از فرمایشات حضرت استاد فنایی به این نتیجه رسیدم که رواداری، آن چیزی که امروز ما به عنوان رواداری میشناسیم، در هم‌آمیخته است با دولت مدرن، و این مفهوم دولت مدرن با مفهوم سنتی حکومت دینی به نوعی شاید ناسازگار باشه یا همون ممتنع باشه. این مورد رو میخواستم عرض کنم تا ببینم آقای دکتر تایید میفرمایید یا خیر.
من یه تسامحی توی اون عرض قبلیم بود که اون رو الان تصحیح کنم. ببینید، خود دولت مدرن قرائت‌های مختلفی داره. این رواداری در واقع ملازمه با اون قرائت لیبرال از دولت مدرن هست، و الا اون قرائت‌های غیر لیبرال از دولت مدرن خیلی رابطه‌شون با رواداری این رابطه نیست.
حالا رابطه
ممکنه تو اونها هم رواداری در یه حد و حدود و ثغور خاصی مثلا به رسمیت شناخته بشه، اون حق بر ناحق بودن مثلا تا یه حدودی مراعات بشه، ولی به این صورتی که ما توی دولت لیبرال داریم یا میتونیم داشته باشیم در اونجا نیست.
متشکرم. آقای دکتر قدوسی، حالا اشاره فرمودید به نظر پروفسور وائل ابن حلاق که آقای دکتر رضایی، دکتر مهدی رضایی میکنم کتاب ایشون رو به فارسی ترجمه کردند. به عنوان یک حقوقدان مسلمان و به عنوان شخصی که در حوزه حکومت دینی قلم زده اید، اسلام در رحمانی ترین وجه حاکمیت خودش میتونه روادار باشه؟
قطعا اون قرائتی از اسلام که امثال جناب آقای دکتر فنایی از او دفاع میکنن در کتاب مثلا دین در ترازوی اخلاق، که نسبت ثبوتی دین و اخلاق رو بررسی میکنه، و کتاب اخلاق دینشناسی که نسبت اثباتی دین و اخلاق رو بررسی میکنه، به عبارت دیگری نحوه درست دینشناسی رو بررسی میکنه، من گمانم اینه که تمام ارزش‌های حقوق بشری، تمام ارزش‌های اخلاقی از جمله بی‌طرفی دولت و رواداری در اون قرائت از اسلام میگنجه، در این تردیدی نیست. اما اسلام هم مثل هر متن دیگری، مثل همون دیوان حافظی که محضر شریف شما هست، خب اون حافظ رو شاملو یه جور میفهمه، حضرت آیت الله خامنه‌ای در کنفرانس حافظ در سال 60 خورده‌ای یک جور میفهمن، بسیاری دیگرانی که در مورد حافظ قلم زدن و نوشتن و شرح کردن به گونه‌های متفاوتی میفهمن و متوجه میشن. اینا مسائلیه که قرائت برداره. کما اینکه جناب آقای دکتر فنایی در آغاز سخن به درستی اشاره فرمودن، ما قائل به پلورالیسم صدق نیستیم. من به عنوان شاگرد آقای دکتر فنایی این رو ایشون آموختم و قبول و تسلم کردم که ما انحصارگرای معرفتی هستیم، اما انحصارگرای معرفتی سنجیده. یعنی ما باور داریم که باورهامون ظنی ان، باورهامون تا اطلاع ثانوی ان، اما به حجت موجه اونها عمل میکنیم. در این حال سینمون رو گشوده میداریم نسبت به قرائت های دیگه. ما پلورالیست معرفتی نیستیم، قائل به اینیم که حقیقت وجود دارد، واقعیت وجود دارد، صدق وجود دارد. از لحاظ وجود شناختی و انتولوژیکال به این باور نداریم که حقایق متکثرن، واقعیات متکثرن. اما به هر حال در عالم بالفعل فعلا موجود ما قرائت‌های متفاوتی از اسلام وجود داره. اون قرائتی که در داعش، در طالبان، در بوکو حرام، در بسیاری از این جریانات بنیادگرا انجام میگیره، اینها هرگز نمیتوانند به ساحل رواداری و بیطرفی برسند. اما اون قرائتی که جناب آقای دکتر فنایی میفرمایند و بعضی از متفکران معاصر ما میفرمایند، اینها به نظر من سازگاره. البته مثلا ما ممکنه که اینجای کسان دیگه هم داشته باشیم، اندیشمندانی مثل جناب آقای دکتر سروش، جناب آقای کدیور، خب اینها هم در این حوزه دارن قلم میزنن، دارن فرمایشاتی میکنن و جامعه علمی رو مستفیض میکنن. ولی به هر حال من به عنوان یک شاگرد و به عنوان یک دانشجوی این راه، احساسم اینه که موفق نشدند این بزرگواران یک تبیین خردپسندی که صدر و ذیلش با هم سازگار باشه از جمع بین ارزش‌های دنیای جدید و مفاهیم اسلام داشته باشه. خب جناب آقای دکتر سروش فرمایشاتی دارن که واقعا بین اشعری بودن و معتزله بودن در رفت آمده، مبانی اخلاقی ایشون منقح نیست یا حداقل بناهاتی که بر فرمایشاتشون میکنن سازگار در نمیافته. جناب آقای کدیور هم انگار در بعضی از مبانی ضمن اینی که شجاعانه میان و اجتهاد میکنن، در بعضی مبانی دیگه اون جوری که لازمه این کار انجام نمیگیره و صد و زیلش سازگار نمیافته. ما مجموعه ای از قرائت های بنیادگرایانه روشنفکرانه و مجموعه ای از قرائت های متناقض، تناقض آلود و سازگار داریم. من باورم اینه، فارغ از مباحث بنیادینی مثل مباحث حجیت معرفت شناختی وحی و اساس این حرفا که او در جای خودش باید بررسی بشه، اونجایی که ما داریم با قرائتی از اسلام صحبت میکنیم، آقای دکتر فنایی به درستی و روشنی نشون دادن که اسلام و ارزش‌های جهان جدید با هم قابل جمعن. به ایشون بارها فرمودن که من هم مسلمانم، هم به حفظ حقوق بشر اعتنا دارم و روش تئوری که جمع این دو رو هم بیان کرد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در خصوص حق بر ناحق بودن، شناسایی حق برای گروه ناحق، این سوال در ذهن من به وجود میاد وقتی که کتاب رساله درباره رواداری جان لاک رو خوندم. اونجا اشاره شده است که هیچ کلیسایی نمیتواند بگوید که سخن من سخن مسیحه و کلیسای من کلیسای مورد تایید مسیح است. خب اگر چون آقای دکتر قدوسی هم تأکید کردن که ما معتقدیم که نه، حقیقت و حقانیت مشخص هست و چه ثابتی داره، و این دو صحبت رو بخواییم با هم جمع کنیم، یک تناقضی به وجود میاد که شما چه شأنی و چه جایگاهی برای یک فرد میتونید قائل باشید که اون شخص یک دیگری را ناحق بداند و پس از اون حقی بر ناحق بودن برای اون قائل باشه. بسیاری از حکومت‌های تمامیت‌خواه و بنیادگرا یک اصلی دارن برای خودشون و اون شناخت معرفتی که دارند اون رو حق میدونن. حال با این شناخت دیگران رو ناحق میدونن، نوع کیفر و نوع رفتارشون متفاوت هست. اونهایی که در دنیای مدرن قرار گرفتند با تسامح و تساهل بیشتری برخورد میکنن، اونهایی که هنوز در روال سنتی سیر میکنند برخوردهای خشن و شدیدتری دارند. در این موضوع، در این رابطه اگر توضیح بفرمایید بسیار ممنون.
بله، خیلی پرسش مهم و قابل تأملیه. من تشکر میکنم به ویژه به خاطر طرح این پرسش. یه نکاتی به ذهنم میرسه خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که بحث روشن‌تر بشه. حالا از فرمایشات آقای قدوسی و خود شما هم استفاده خواهیم کرد در این رابطه. ببینید، ما وقتی که در مورد مجموعه ای از باورهایی که دیگران دارن داریم قضاوت میکنیم، معناش اینه که از اون زمین بازی اومدیم بیرون، روی صندلی تماشاگران نشستیم. دو تا مقام داریم ما، یه مقام بازیگری، یه مقام تماشاگری. وقتی از مقام تماشاگری نگاه میکنیم، احتمال این که تمام اون افراد به حقیقت نرسیده باشن هست. این که مثلا حافظ میگه که جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، دقیقا داره از اون مقام تماشاگری، یعنی اون 72 ملت رو گذاشته جلوش و داره نسبت اینها رو با واقع میسنجه. بعد میبینه که خب احتمال داره حتی اونایی که یقین دارن به حقانیت خودشون، احتمال داره که خطا بکنه. یعنی از نگاه درجه دوم ما وقتی نگاه میکنیم، احتمال خطای همه هست و احتمال اینکه هیچ کدوم از اونها به حقیقت نرسیده باشن هست. اما توی نگاه درجه اول، یعنی وقتی که ما وارد بازی میشویم، اینجا اگر دو راه داریم، یا اینکه شکاک باشیم، یعنی بگیم که آقا نه من به حقیقت رسیدم نه شما به حقیقت رسیدید، یا اینکه پلورالیست بشیم بگیم هم شما حقی هم من حقم، یا اینکه در واقع اینجا انحصارگرا باشیم بگیم آقا یکی حقه، اگر این حق باشه اون بقیه باطلن. حالا اینکه کی حقه بستگی داره به شواهد و قرائنی که من خودم بررسی کردم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا نظریه اینجا هست، دیدم شواهدی که به سود این نظریه الف هست قوی تر از شواهدی که به سود نظریات رقیب هست. این نظریه رو به عنوان نظریه حق تا اطلاع ثانوی انتخاب میکنم. به این مقدار من میتونم ادعا کنم که این چیزی که من میگم حقه، بنابراین اون چیزی که اون نظریات رقیب میگن باطله. یعنی همون دلیلی که من به سود حقانیت نظریه خودم دارم، اون دلیل دلیلی علیه حقانیت نظریات رقیب. خب پس توی زمین بازی در واقع همه انسان‌ها، نوع انسان‌ها به این نتیجه میرسن که اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم درسته، اون چیزی که دیگران برخلاف اعتقاد من اعتقاد دارن نادرسته. این یه فکته، این یه واقعیت. حالا بحث سر اینه که اگر ما تو چنین محیطی خواستیم زندگی بکنیم، اون وقت چجوری روابطمون رو با هم دیگه تنظیم کنیم؟ دو حالت داره دیگه، یا اینکه من به خودم این حق رو میدم که به شما زور بگم و عقیده خودم رو به شما تحمیل کنم و شما رو وادار کنم که از عقیده خودت دست برداری، بیای دین من رو یا عقیده من یا ایدئولوژی من رو بپذیری، که این میشه زور، این دیگه اخلاقی نیست. یا این که میام در واقع حق بر ناحق بودن شما رو به رسمیت میشناسم. این رو توجه کنید که در اینجا به همون مقداری که من شما رو ناحق میدونم، به همون مقدار شما هم من رو ناحق میدونید. اگه ما دوتا شهروند باشیم، در واقع حق بر ناحق بودن من به شما میگه که با این روادار باش، حق بر ناحق بودن شما به من میگه که با ایشون روادار باش. یعنی این یه چیز دو طرف است در واقع. یعنی تو این وضعیت ما وقتی قرار میگیریم با همدیگه توافق میکنیم، میگه بابا شما این حق من رو به رسمیت بشناس، منم این حق شما رو به رسمیت میشناسم. بعد یه جامعه روادار اینجوری درست میشه. بعد این رو اگر بخوایم توصیه بدیم، در واقع میره بالاتر، به اینجا هم میرسه که آقا اگر شما اکثریت پیدا کردید و دولت تشکیل دادید، در اونجا هم این رواداری رو کنار نگذارید. حالا این خود این رواداری و این حق بر ناحق بودن به نظرم از یک ریشه های عمیق‌تری داره توی اخلاق. یعنی اینجور نیستش که خودش یک مفهوم کاملا بنیادین باشه. اون ریشه عمیق‌ترش رو اگر ما توضیح بدیم، این معناش روشن‌تر میشه. البته توی صحبت‌های آقای قدوسی اشاره ضمنی بود به این قضیه که این برمیگرده به اون مسئله کرامت انسانی به اون معنای کانتی کلمه، ولی یه جور دیگه میشه این قضیه رو توضیح داد، اونم با تمسک به قاعده طلایی. قاعده طلایی در واقع به ما میگه که آقا شما چطور اگر دیگری قدرت فائقه داشته باشه، یعنی بتونه نظر خودش رو بر شما تحمیل کنه و جلوی آزادی شما رو بگیره، هم از حیث داشتن عقیده، هم از حیث ابراز عقیده و هم از حیث زیستن بر اساس عقیده، چطور شما اگر در اون مورد اون فرد بیاد از اون قدرت فائقه استفاده کنه و آزادی شما رو محدود کنه، یعنی حق بر ناحق بودن شما رو به رسمیت نشناسه، شما احساس ظلم میکنید، احساس میکنید که این کار اون طرف روا نیست و از نظر اخلاق قابل دفاع نیست. خب به همین صورت وقتی جای شما عوض میشه، شما نباید نظرت عوض میشه. یعنی این برگردی جورایی به اون قاعده طلایی اخلاق. میگه همون جوری که اگر شما اقلیت باشی دوست داری که دیگران حق بر ناحق بودن تو رو به رسمیت بشناسن، وقتی هم که تو اکثریت هستی یا قدرت دستت هست و امکان فیزیکی یا غیر فیزیکی تحمیل نظر خودت به دیگران رو داری، این کار رو نکن. چرا؟ چون دوست نداری که دیگران اگر این قدرت و امکان رو داشتن، اونها در واقع بیان نظر خودشون رو به تو تحمیل کنن. این به نظرم در واقع یه جورایی برمیگرده به همون بنیانهای اخلاق و اون در واقع اون اصول شهودی اخلاق که همه ما یه جورایی اگر تعمل بکنیم خیلی راحت میپذیریم. و اتفاقا این قاعده تداعی قاعدیه که تو همه ادیان شواهد زیادی به سودش هست. تو همه فرهنگ ها شما صورتبندی های مختلفی از این قاعده تداعی میتونید پیدا کنید، از جمله توی نهج البلاغه. تعبیرات زیادی داریم، هم در اون نامه حضرت به امام حسن علیه السلام و هم در جای دیگه، مثلا در یک جا در اون کلمه قصار، بخش کلمات قصار نهج البلاغه، حضرت میفرمان که کفا که ادباً به نفسک اجتناب و تکره من غیرک. این دقیقا همین، اگر این رو جدی بگیریم توی روابط سیاسی اجتماعی از توش همین رواداری در میاد دیگه. یعنی اگر ما این رو بخوایم بر اساس این توصیه اخلاقی عمل کنیم، اون وقت در تنظیم روابط خودمون با دیگران باید حق بر ناحق بودن اونا رو به رسمیت بشناسیم. چرا؟ چون دوست، اگر اونها این حق رو برای ما به رسمیت نشناسن، ما بدمون میاد، خوش نداریم و فکر میکنیم که اونا کارشون اخلاقا نادرسته.
بسیار ممنونم.
این در واقع به یک تعبیر دیگه دقیقا برمیگرده به همون تعمیم پذیری که کانت میگه برای در واقع اون امر مطلق. امر مطلقی که کانت میگه یکی از تنسیقاش همین تعمیم پذیریه دیگه.
بله.
یعنی کار اخلاقا درست اون کاریه که شما حاضر باشی تعمیم بدی.
تعمیم.
میگه دیگران هم اگر تو موقعیت من بودن این کار رو حق دارن انجام بدن و اگر انجام بدن درست.
کار درست. بسیار ممنون. خب اشاره هم داشتید به فرهنگ حکمرانی اسلامی و علوی. چرا آقای دکتر قدوسی اصرار شخص شما بر این است که دولت، محملی برای دولت در بحث رواداری قائل نیستید؟ چرا میفرمایید دولت بی‌طرف؟
عرض کردم که البته اگر رواداری رو یک معنای عام ازش بگیریم میتونیم بگیم دولت روادار، ولی حالا چرا رواداری در معنای خاص رو نمیتوانیم به دولت نسبت بدیم؟ از این روز که رواداری یعنی این که من یک اعتقاد، یک سبک زندگی و یک باوری دارم، با دیگری که مثل من نیست رواداری میکنم و حتی بر ناحق بودن او رو به رسمیت میشناسم. دولت اساساً از برگرفتن یک شیوه ایدئولوژیک یا یک شیوه نظام جامعه خیر ممنوع شده. وقتی شما ممنوع شدی، یک باور و اعتقادی رو قرار نیست به عنوان الگوی رسمی دین خودت، دولت خودت داشته باشی، اساساً دیگه قرار نیست کسی رو با این میزان بسنجی که حالا نسبت بهش روادار باشی یا نه. یعنی دولت آرمانی چون از برگرفتن نظام جامعه خیر ممنوعه، رواداری در معنای خاص کلمه برای اون منتفی الموضوعه.
کوتاه و مختصر و مفید و جامع.
بزرگواری. نه، یه نکته هم اگه اجازه بدید در ادامه فرمایشات حضرت استاد اضافه بکنم. یکی از فرمایشات امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام خطاب به مالکش در اینه که، البته حالا اون کلمه ناس رو من اضافه میکنم چون ابتدای جمله طولانیه، من میگم الناس و صنفان. الناس و صنفان، اما نذیر لک فی الخلق و اما اخون لکف
الدین،
که البته از اینجا شروع میشه که اما اخون لکف الدین و اما نذیرون لکف الخلق.
او نذیرون
مثلا،
یا تعابیر به همین قریب
بله، 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 بله.
که امیر المومنین میفرمایند مردم دو گروهن، یا هم کیش تو اند یا هم نوع تو اند. این چه استفاده ای از این عبارت در مجموعه تراث حکومت‌های دینی یا به حکومت‌های به اسم دین در طول تاریخ شد؟ خلفای عباسی، خلفای اموی که خب اینا ادعا می‌کردن که ما حضرت امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم قبول داریم، کجا از این استفاده کردن؟ حکومت‌های دینی متعددی که در این خاورمیانه تشکیل شد در طول دوره‌های گوناگون، یا فقهایی که در مکاتب گوناگون، در فرقه‌های گوناگون به اسم اسلام فتاوی صادر کردند، آیا این عبارات رو مطمئن نظر قرار دادند یا مطمئن نظر قرار ندادند؟ ببینید آقای دکتری از آن پرستی، گرفتاری که وجود داره اینه. ما وقتی که خطاب به بعضی ها میگیم شما دهان دیگری را میبندید، مثلا فرض بفرمایید به دولت فرانسه، برگردیم بگیم شما چرا اجازه نمیدید زنان محجبه برن در دانشگاه، برگردیم به دولت عربستان سعودی بگیم چرا شما شیعیان رو در شرق عربستان اینجور سرکوب میکنید، جوابی که ما میدن اینه که میگن آقا ما حقیم، اینا باطلن دیگه، ما حقیم، اینا باطلن، و اون کاری که لازمه با باطل بکنی سرکوبه دیگه، این الباطل کان زهوقا، ما باید با باطل برخورد سختگیرانه بکنیم، مجبورش کنیم تغییر کیش بده، مجبورش کنیم رخت بربنده از اینجا بره. همین کار رو گروه های مختلف میکنن. شما ببینید همون کاری که امپراتوری روم با مسیحیان کرد، بعدن که امپراتور روم مسیحی شد و امپراتوری مسیحی شد، همین کار رو با غیر مسیحی ها کردن. یعنی اینا یک دوره این مینالیدن از این که امپراتوری روم به مسیحیان ظلم میکنه، تحت شکنجه قرار میده، تفتیش عقاید میکنه، به صلیب میکشه، ستم میکنه. وقتی حکومت مسیحی در اون خطه از عالم تشکیل شد، دادگاه‌های انکیسیسیون تشکیل دادن، تفتیش عقاید کردن، ستم کردن، شکنجه های قرون وسطایی کردن، کاری کردن که سده های میانی یا به تعبیر عربیش قرون وسطا یک اسم رمز شده است برای شکنجه، تیره بختی، سیاه روزی، تفتیش عقاید. چرا؟ خود تو مگه خودت تحت ستم نبودی؟ تو مگه خودت سلول های انفرادی رژیم جور رو نکشیدی؟ چرا در دوره حکومت تو هم انفرادی هست؟ چرا در حکومت تو هم کسی که با تو مخالفه ستم میکنی بهش؟ میگه خیلی روشنه، اون موقع ما حق بودیم با باطل میجنگیدیم، اونا ما ظلم میکردن، ولی الان ما حقیم، اینا باطلن. این دیگه اسمش ظلم نیست، اسمش عدله. تو الهیات مسیحی آگوستین، سنت آگوستین همینو میگه دیگه. بله، آگوستین قدیس همینو میگه، میگه این کارهایی که ما میکنیم که اسمش ظلم نیست، این عین عدله. که بعضی از الهیدانان مسیحی آمدن باش مقابله کردن و گفتن آقا تو به اسم مصلحت، به اسم حق بودن، هر برخورد غیر وجدانی رو با مخالفانت میکنی، بعد میگی من مسیحیم. همین نکته قاعده طلایی که آقای دکتر فنایی فرمودن و همین کلام نورانی و فراز نورانی از نامه امیرالمومنین مالک اشتر، اگر ما این عبارات رو به عنوان سنگ محک و چراغ راه قرار بدیم، عبارت نورانی که انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، اگر این در کنار عبارت لکم دین و کم ولی دین قرار بگیره، اینا چه ساختاری رو تشکیل میده؟ چه معنایی پیدا میکنه؟ خب البته من اینو باید بگم، وقتی با ما متن مقدس مواجه میشیم و با مجموعه روایات مواجه میشیم، باید صادقانه بگیم عبارتهای دیگری رو هم میبینیم. اون نحوه دینشناسی ما و اون مبانی هرمنوتیکی ماست که تعیین میکنه کدام یک از این آیه بر دیگری حاکم میشه، کدام به عنوان دلیل حاکم باید باهاش مواجه شد و کدام رو باید اقتضای بافتار زمینه و زمانه دید. خب اینه که مجتهد رو، مجتهد زمانشناس رو، خب خیلی مرحوم امام خمینی تأکید داشت بر شناخت زمان و مکان. این زمان و مکان اگر در اجتهاد وارد بشه، از این متن مقدس قرآن دیگه حرفای داعشی و طالبانی نمیشه کشید بیرون. ولی خود قرآن هم به درستی گفته کسانی که در قلوبشون زیقه میتوانند از همین متن حرفای دیگه هم بیرون بکشن. این متن استعداد این رو داره که داعش بگه تمام آنچه که من میگم در متن مقدس هست. استعداد این رو داره که بگه من بردهداری میکنم، بردهداری متن قرآنه، و راستم میگه بردهداری در قرآن هست. اما بحث اینه که فهم متن در هر زمینه و زمانه چگونه است. مشکل ما شیوه های اجتهاد آقای دکتر، تا شیوه های اجتهاد که در یک کتابی مثل اخلاق دینشناسی به درستی بررسی شده تکلیفش روشن نشه، این متن میتواند مرغ عزا و عروسی باشه. میشود در داعش به اسمش حکومت کرد، میشه حکومت امیرالمومنین باشه که بگه مردم یا همکیش تو هن یا هم نوع تو هن، و میشود شکلهای دیگه پیدا بکنه. پس مشکل از متن ضرورتن و در بعضی از ادیان صرفن نیست، بحث در شیوه اجتهاد.
آقای دکتر فنایی، در خصوص مبانی توجیهی رواداری از محضرتون سوال دارم، چگونه میشه رواداری رو توجیه کرد؟
بله، از شما اگر رواداری رو به عنوان یک وظیفه اخلاقی در نظر بگیریم، چند جور توجیه اخلاقی میشه برای رواداری ذکر کرد. یکیش همون تمسک به قاعده طلایی که خدمتون عرض کردم. دومیش تمسک به در واقع چیزی هستش که میتونیم اسمش رو بذاریم کرامت انسانی، که آقای قدسی بهش اشاره کردن. این کرامت انسانی البته خودش تعریف ها و تفسیرهای مختلفی داره. اون چیزی که اینجا خیلی راحت و روشن ارتباط وثیقی داره با رواداری، اون تفسیر کانتی از کرامت انسانی هست که یه جورایی برمیگرده به این که این هویتی که انسان داره، این آزادی در درونش نهفته است. یعنی انسانیت انسان یه جورایی به این وابسته است که خودش تصمیم بگیره و خودش عمل بکنه، یعنی خود آینی. این کرامت توی فلسفه اخلاق کانت حالا یا معادل در واقع خود آینی هست یا خود آینی یکی از مؤلفه های اساسی کرامت انسانی است. بعد خود آینی در واقع اقتضا میکنه که دیگری اراده خودش رو به فرد تحمیل نکنه. اینم یک مبناست. یه مبنای دیگری هم به نظر من میشه از در واقع خود بحثای اخلاقی فراهم کرد به سود رواداری، که این اتفاقا تو فرهنگ خود ما هم خیلی راجبش صحبت شده، اونم یک در واقع توجیه اخلاقی پیامدگروانه هست. اونم اینه که اگر فرد توی جامعه‌ای زندگی کنه که تو اون جامعه نه دولت بی‌طرفه و نه شهروندان دیگه نسبت به او روادار هستن، این مجبور میشه برای بقای خودش و برای حفظ منافع خودش و برای اینکه جلوی آسیب دیدن رو بگیره، دیگران به او تعرض نکنن و آسیب نرسونن، مجبور میشه که ریاکاری بکنه، مجبور میشه که تظاهر بکنه به اینکه من مثلا همون اعتقادات شما رو دارم، همون دیدگاه شما رو درباره زندگی خیر دارم و اینجور چیزا. اون وقت این فردی رو که تو این موقعیت قرار میگیره و این واکنش رو از سر اضطرار و اکراه از خودش نشون میده، این دیگه زندگی اصیلی نداره. این دیگه ما نمیتونیم بگیم که این از نظر اخلاقی امکان رشد و در واقع کمال اخلاقی از این فرد یه جورایی سلب میشه. اینه که به لحاظ پیامد هم اگر ما برای ریا و برای تظاهر ارزش اخلاقی منفی قائل هستیم و معتقدیم که اینها از رذایل اخلاقی بزرگن، به نحوی که ما در واقع باید تا اونجایی که امکان داره سعی بکنیم که جامعه‌ای بسازیم که در اون جامعه انسان‌ها مجبور نشن که ریاکاری بکنن و تظاهر بکنن به چیزی که به اون باور ندارن و نیستن، این از در واقع معنیش اینه که ما رواداری رو به رسمیت بشناسیم. شما اگه توی جامعه روادار زندگی کنید که برخورداری شما از حقوق و در واقع مزایای زندگی اجتماعی مثلا مثل کاندید شدن یا جهات دیگه، به هر حال اون منافعی که زندگی جمعی برای فرد تک تک شهروندان داره، اینها بستگی نداشته باشه به این که شما یک دین خاصی داشته باشید یا یک ایدئولوژی خاصی داشته باشید، اون وقت دیگه نیازی هستن به تظاهر و ریا و اینجور چیزا نخواهید داشت، چون اون امکاناتی که تو اون جامعه فراهم هست اونا همه به طور در واقع عادلانه و برابر داره بین همه شهروندان توزیع میشه، بدون اینکه یک گروهی یا اقلیتی به خاطر داشتن یک سبک زندگی خاص یا داشتن یک عقیده یا دین و مذهب خاصی محروم بشن و تبدیل بشن به شهروند درجه دو. یعنی دیگه نیازی ندارن به اینکه تظاهر کنن. یعنی در واقع اصلا زمینه پیدایش انسان منافق و انسان ریاکار تو اون جامعه از بین میره. چون آدم ها برای چی ریاکار میشن؟ برای چی منافق میشن؟ برای چی چند تا شخصیت پیدا میکنن؟ به خاطر این که در واقع با داشتن یک شخصیت نمیتونن به اون حقشون برسن، نمیتونن اون منافع طبیعی و عادلانه خودشون و اون سهمی رو که از این خیر عمومی دارن ازش برخوردار بشن. چون نمیتونن از راه درست به اون برسن، اون وقت میرن ریاکار میشن، منافق میشن، تظاهر میکنن، مثلا توی جامعه اسلامی اگه زندگی کنن ریش میذارن، تسبیح میگیرن دستشون، تو اداره مثلا میرن نماز میخونن، روزه میگیرن، اینجور چیزا. برای چی؟ برای اینکه شغلش از طرف دست نده. برای اینکه
آقای دکتر من همین کارا رو انجام میدم، هم ریش دادم، هم انگشتر، و همین که در اداره نماز میخونم.
نه حالا شما که در واقع شأنتون عجله است،
محبت دید.
ولی خب نوع آدما در واقع اخلاقی زیستنشون یک حاشیه‌ای داره، یه سقفی داره. از یه حدی وقتی اون فشارهای اجتماعی بالاتر بره، اینا دیگه نمیتونن اون فشارها رو تحمل کنن و مجبور میشن به ریاکاری و نفاق و تظاهر و اینا. بعد اون افرادی هم که نمیخوان اینجوری باشن، وقتی میبینن که اینا از اون طریق خیلی راحت به مقام و پست و پول و درآمد و اینا رسیدن، اینا مجبور میشن که اون کار رو انجام بدن.
پس اینها از جنبه پیامدگرایانه. بله.
یعنی اگه نمیخواید جامعه منافق داشته باشید، اگه نمیخواید جامعه ریاکار داشته باشید، باید دولت بی‌طرف داشته باشید و شهروند روادار.
خب آیا دکتر قدوسی، وقتی به فلسفه اخلاق کانت مراجعه میکنید، کانت به نوعی وظیفه دولت رو کسب خیر برتر میتونه. حالا با بخشی از فرمایشات حضرت استاد در خصوص بیطرفی دولت روبرو شدیم و فرمایشات قبلی شما در این خصوص. اگر دولت قرار است که بی‌طرف باشد و از یک طرف دیگه فلاسفه برای اون کار ویژه کسب و اعتلای خیر برتر رو قائل شدن، اون وقت دولت بی‌طرف اصلا چه جایگاهی داره؟ کار ویژه‌اش چی هست؟
خیلی سوال خوبی هست. ببینید، اولا که باید ببینیم فلاسفه کدام زمان چی گفتن. من همینجا اشاره میکنم به این که ارسطو گمان میکرد که بردهداری یک رفتار عادلانه است و اساساً قوای دماغی و عقلی بردگان رو کمتر از انسانهای آزاد میدونست و حتی شهروندان یونان رو در مردان آزاد خلاصه میکرد، یعنی هم بردگان رو و هم زنان رو از دایره شهروندی خارج میدونست. و این به این معنی است که ارسطو انسان کوچکی بود؟ ابداً. ارسطو بسیار انسان بزرگی بود. اما زمینه، زمانه، کانتکست، عواملی که حجاب معرفتی میشن و عوامل گوناگون دخالت میکنه که گاهی بزرگان اشتباهات بزرگ میکنن. امروزه و افلاطون هم وقتی در مورد دولت حرف میزنه، حرف از فیلسوف شاه میزنه و دنبال خیر سعادت جامعه است و این حرفها. من گمانم بر اینه که تجربه تاریخی این رو نشون داد و فلاسفه نزدیک به دوره معاصر هم بر این اقامه دلیل کردن که رسیدن انسانها به خیر از رهگذر آزادی اونها در انتخاب مسیرشون و انتخاب نظام جامعه خیرشون ممکنه. و همونطور که حضرت استاد به درستی اشاره کردن، تحمیل سعادت بر خانش یک گروه یا حاکمیت به حتی اکثریت جامعه به گسترش ریاکاری، نفاق و انواع و اقسام آلودگی ها می انجامه. فلاسفه دوران معاصر ما بر این اعتقادن که کار ویژه دولت یک دولت کوچک، حفظ نظم عمومی، امنیت عمومی و تأمین مقدمات رفاه و توسعه است، که حتی همین رفاه و توسعه هم باید بدون تصدیگری دولت و فقط با نظارت و تنظیمگری او انجام بگیره. امروز حرف از دولت تنظیمگره. دولت تنظیمگر دولتیه که سعی میکنه که از همه عرصه هایی که حضور او ضرورت نداره خارج بشه، کار رو بخش خصوصی رو، کار رو به خود مردم بسپاره. ما در دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی در محضر بعضی از اساتید که بودیم میگفتن ما وقتی که اعمال تصدی و اعمال حاکمیت رو میخواییم با تیغ تیز دقت اگر جدا بکنید، به نظر ما اعمال حاکمیت چیزی جز و اعمال حاکمیتی چیزی جز حکم قضایی نیست. یعنی همه چیز رو خارج میکنن از سیطره تصدی دولت حتی دادستانی، مقدمات حتی زندان‌ها، می شود اینها رو هم از کف تصدی مستقیم دولت خارج کرد. خب وقتی شما نگاهتون به دولت اینه و وقتی مهمتر از همه اینها امر عمومی رو از امر خصوصی تفکیک میکنید، ببینید اساساً دولت یک نهادی است که ساخته شد تا به یک نیازی پاسخ بده. اون نیاز چی بود؟ انسان‌ها همه داشتن در وضعیت طبیعی زندگی میکردن. چون ممکنه بعضی از انسان‌ها به هر دلیلی از حدود آزادی که متوقف است به اصل ضرر خارج بشن و بیان به حدود دیگران و مصالح جمعی جامعه ضرر بزنن، دولت آمد که اینها رو در حد خودشون نگه داره. دولت قرار نبود کسی رو به زور و عنف به یک اوتوپیایی، به یک جهنم خیالی یا به یک بهشت خیالی ببره. دولت داره این ساخته شد. در طول تاریخ یواش یواش چیزهایی رو بر شانه‌های دولت، بر دوش دولت سوار کردن که اصلا کارویژه او نبود. و ما امروز دوباره می‌خوایم این تن درخت دولت رو هرس کنیم و برگردیم بگیم آیا حالا این به این معناست که ما نسبت به خیر انسان بی تفاوتیم؟ آیا این به این معناست که کسی که از دولت کمینه دفاع میکنه، از دولت بی طرف دفاع میکنه، دل مشغول حیات سعادتمند انسان نیست؟ چرا هست؟ اما میداند که از پزشک ساختمان خوب و مهندسی خوب بر نمیاد، از پرستار خوب معلمی خوب بر نمیاد. ما دغدغه سعادت انسان رو داریم، اما این سعادت به عهده دولت نیست، به عهده واعظانه، به عهده نهادهای مدنیه، به عهده انسانهاییه که دعوت میکنن دیگران رو به خیر و صلاح در فضاهای آزاد، انجمنهای مدنی تشکیل میدن، دور هم جمع میشن، به عباداتشون میپردازن، وعظ میکنن، خطابه میکنن به صورت آزاد. و دولت جانب هیچ کدوم از اینها رو هم نمیگیره. ما امروز مثلا اینجوری که استاد عزیز ما جناب آقای دکتر اسلامی در کلاس حقوق بشر ما میفرمودن، در دوره دکتری حقوق بهشتی میفرمودن در اسکاتلند برای اینکه کلیساها رو آباد بکنن، پول آب و برقشون رو بدن، آبونمانشون رو بدن، چون اونجا دین رسمی وجود دارد، اما دین رسمی به معنای خروج دولت از بیطرفی در اون معنای حد اکثریش نیست. میگن خب ما اکثریتمون اینجا مسیحی هستیم، دین مسیحیته به عنوان دین رسمی، اما این در حقوق و تکالیف سایر شهروندان دخالت نداره.
یعنی سکولار هستن، لایک نیستن.
حالا عرض بکنم اینو، این چون این واژه‌های مقداری کشتابی داره، ما باید نری یکی یکی تعریف کنیم. آقای دکتری ازمان پرست، ما متاسفانه سکولار و لایک در جامعه ما ازش معانی متعددی استفاده میشه. این معانی رو من خودم الان شرح میدم، اینایی که دارم میگم. مثلا اگر اکثریت جامعه اسکاتلند میخوان به کلیساها خدمت بکنن، دولت یک مالیاتی مضاعف بر مالیات‌های دیگه از این شهروندان مایل و مختار و داوطلب میگیره و خرج کلیسا میکنه. اما پولی که یک شهروند مسلمان داده رو خرج آب و برق یک کلیسا نمیکنه. این اتفاقا همون نکته دقیقیه که نسبت به مال حرام، نسبت به قصب مال مردم، قصب مال مشا حساسیت وجود داره. به نظر من این یکی از نشانه‌های مسلمانی در جامعه غیر مسلمان که شما نسبت به اموال عمومی حساسیت داشته باشید. لذا این است که ما مثلا می‌توانیم در یک دولت بی‌طرف انبوه میلیونی شهروندان با افتخار در مراسم امام حسین، عاشورا، تاسوعا و جلوه‌های گوناگون مذاهب و شعائر مذهبی شرکت می‌کنند با افتخار، با انگیزه، با جمعیت میلیونی، همزمان می شود از مفاخر ملی پاسداری کرد، می شود بودجه مناسب برای بهره برداری و نگهداشت تخت جمشید تصویب کرد، می شود نسبت به آرامگاه کوروش احساس افتخار و احتشام کرد، می شود نسبت به سیوسپل، نسبت به مسجد جامع عتیق، مثل همه این چیزها. یعنی هیچ فکری، هیچ فرهنگی، هیچ گفتمانی خودش رو به دیگری تحمیل نمی کنه. اون وقت که راه برای ادای احترام به همه باز است، ادای احترام میلیونی به یک شخصیت و به یک فکر، اون وقت ارزش واقعی خودش رو هم پیدا میکنه. در یک جامعه که همه آزاد بودن که به یک شخصیتی ابراز ارادت بکنن، اون گفتمانی که در اکثریت قرار گرفت این گفتمان بود. و اینجوری میشود فهمید که دولت بیطرف چه خدمتی به خیر عمومی میکنه. و لذا زندگی سعادتمند، انسان سعادتمند از رهگذر اجبار یک فرهنگ یا دین یا ایدئولوژی خاص توسط دولت به دست نمیاد. و ما اتفاقا دغدغه انسان سعادتمند داریم، ولی اینو کارویژه دولت نمیدونیم که انسان سعادتمند بسازد. کما اینکه از یک پرستار انتظار نداریم که معلم خوبی باشه. و امر عمومی رو از امر خصوصی تفکیک میکنیم. امر عمومی که دولت متکفلشه، اونم لزوما نه در همه جا به تصدی، امر عمومی اون چیزیه که مصالح عمومی جامعه ارتباط پیدا میکنه. من به جاده خوب نیاز دارم، من به سالن همایش نیاز دارم که بنده و آقای دکتر فنایی و حضرت عالی بریم اونجا این جلسه رو برگزار کنیم، دیگرانی هم بیان جلسه متناسب خودشون رو برگزار کنن، ممکنه تو اون جلسه 180 درجه خلاف ما حرف بزنن، اما این بر این جلسه، این سالن برای همه فراهمه. من این جلسه رو، این ساختمان رو اجاره میکنم برای کار خودم، اون اجاره میکنه برای کار خودش. بیلبوردهای شهری برای همه است، یک کسی اجاره میکنه حرف خودش رو میزنه، یکی دیگه اجاره میکنه حرف خودش رو میزنه، پولش رو هم میده و تحمیلی به بیت المال مسلمین و بیت المال جامعه ایجاد نمیکنه. خب دولت بی‌طرف با این تعریف، آیا شما میخواید بهش بگید سکولار؟ سکولار ازش قرائت‌های مختلفی وجود داره. قطعاً این دولت با برخی از قرائت‌های دولت سکولار سازگار نیست. اگه دولت سکولار یعنی دولت سیسی در مصر، نه، من دولت سکولار نمیخوام. اگه دولت سکولار یعنی دولتی که ورود زنان محجبه رو، یا دولت لائیک، ورود زنان محجبه رو به دانشگاه و مدارس دولتی بگیره، نه، من همچین دولتی نمیخوام. این بستگی به این داره که شما سکولاریسم را و لائیسیته را چگونه تعریف بکنید. اگر تعریف سکولار تعریف بیطرفی دولت است، بله، من دولت سکولار میخوام. ولی اگر تعریف سکولار بیطرفی نیست بلکه ضد دین بودن است، من همچین دولتی نمیخوام.
خیلی متشکرم. حالا اونجایی که من اشاره داشتم در خصوص دولت لائیک و سکولار، در خصوص داشتن یا نداشتن دین رسمی بوده، یعنی صرفا از اون جهت بود.
آقای دکتر، اینم من یه اشاره بکنم، داشتن دین و زبان رسمی معرکه الاراست. یکی باید ببینیم اینجا دین رسمی و زبان رسمی آیا با حقوق بشر، با مال مشاع بودن تمام امکانات عمومی کشور سازگار یا نه. من به جد طرفدار حقوق شهروند چند فرهنگی، یعنی من که خب شاگرد این مکتبم، از اساتید یاد گرفتیم، از فلاسفه بزرگ یاد گرفتیم، به ما یاد دادن که زبان هر قومی باید محترم باشه، فرهنگ هر قومی باید محترم باشه، دین و مذهب هر قومی باید محترم باشه. اما این جوامعی که دارن در یک پیکر به عنوان یک ملیت واحد زندگی میکنن، یک نقاط اتصالی و یک نخ تسبیحی میخوان، اما این نخ تسبیح نباید به معنای انکار و حدم هویت فرهنگی اونها معنا بشه. ما حق نداریم اگر زبان فارسی را رسمی میکنیم به عنوان زبان میانجی، تأکید میکنم زبان میانجی، نه زبان تحمیل یا زبان قدرت، به عنوان زبان میانجی، حق نداریم زبان بومی مناطق مختلف کشور را نادیده بگیریم، حق آموزش بر زبان آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری اونها را ندیده بگیریم. ما حق نداریم خصوصیات فرهنگی قسمت‌های مختلف کشورمون رو نادیده بگیریم. پس زبان رسمی هم ازش معانی مختلفی استفاده میشه. در دولت در زمان رضا شاه، علی‌رغم خدمات گسترده فرهنگی و توسعه زیادی که انجام گرفت، اشتباهات بزرگ و مهلکی هم انجام گرفت. عوض کردن نام بعضی از مناطق برخلاف زبان بومی مردمان اون منطقه کار درستی نیست. این نسل کشی فرهنگی و کار خطاییه. ما اینا رو باید بگیم. اگر مد شده که بعضی از ناکارآمدی‌های دولت‌های قبلی رو انکار می‌کنن در رسانه‌ها، ما باید واقعیت‌ها رو بگیم. ما هم از ساختن دانشگاه تهران حمایت می‌کنیم، هم از نسل‌کشی فرهنگی براءت می‌جوییم. بعضی از کارا غلط بوده، غلط‌هاش رو هم باید به تکرار و تأکید گفت. اما در مورد دین رسمی، دین رسمی درش معانی مختلفی استفاده نشده ازش. دین رسمی در اسکاتلند، دین رسمی در انگلستان، شما می‌دونید ملکی انگلستان رئیس کلیسای انگلوکنه و این به این معناست که او،
البته الان پادشاه انگلستان،
بله، الان که ایشون دیگه از دنیا رفتن، و حالا این ملکه و رئیس اون کلیسا بودن تأثیری در این داشت که اون آقای مسلمان نتوانست شهروند لندن، نتوانست شهردار لندن بشه. چرا؟ او شهردار لندن بود و مسلمان هم بود. دین رسمی در یک جایی مثل عربستان سعودی غیر از دین رسمی در یک جایی مثل انگلستان، یک جایی مثل اسکاتلنده. باید ببینیم معناش چیه. اگر دین رسمی به معنای نقض بیطرفی، به معنای تبعیض ناروا میان شهروندان باشه، مخل بیطرفی دولت باشه، این چیز پذیرفتنی نیست. ولی اگر دین رسمی به این معنا نباشد و بتواند این گوناگونی ها رو، این تکثر ها رو در یک نظام حقوق بشری قابل قبول عرضه بکنه و ازش پاسداری بکنه، در کوتاه مدت شایسته سختگیری نیست.
خیلی متشکرم جناب دکتر قدوسی. اشاره داشتید به تفکیک امر خصوصی از امر عمومی. جناب دکتر فنایی، نسبت رواداری با تفکیک امر خصوصی از امر عمومی چگونه است؟ یعنی ریشه های فلسفی این موضوع کجاست؟
بله، عرضم به حضورتون که این دقیقا این دوتا میشه گفتش که دوتا تعبیر متفاوتن که ناظر به یک جور تنظیم روابط اجتماعی هن. البته اون تفکیک امر عمومی از امر خصوصی بیشتر توی قلمرو حقوق راجعش بحث میشه، اون رواداری بیشتر تو قلمرو ارزم حضورتون که اخلاق و فلسفه اخلاق، ولی در نهایت اینا به نظر میرسه که دارن یک چیز رو بهش اشاره میکنن. یعنی اون نکته‌ای که در اینجا هست برمیگرده دقیقاً به همین. ما میتونیم با این دوتا تعبیر به یک مقصود و معنا اشاره بکنیم. معنا یکیه، دوتا تعبیر داریم. این رو اگه من بخوام توضیح بدم، در واقع اینجوریه که ما انسان‌ها چه شهروند باشیم چه دولتمرد، در واقع دوتا شخصیت داریم، یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی. بحث سر اینه که وقتی وارد قلمرو سیاست میشیم، اون شخصیت حقیقی ما که اون سبک زندگی و اون عقاید و افکار و عرضم به حضورتون که ایدئال هایی که ما داریم و اون نظام جامعه خیری که بهش معتقدیم، اونها همه بخشی از شخصیت ماست، بخشی از هویت ما، بخشی از اون شخصیت حقیقی ماست. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی وارد قلمرو عمومی میشیم که همون قلمرو سیاست هست، در اینجا روابط خودمون با دیگری رو باید بر اساس اون شخصیت حقوقی خودمون تنظیم بکنیم، نه بر اساس اقتضائات اون شخصیت حقیقی. یعنی من وقتی وارد جامعه میشم باید به خودم به عنوان شهروند نگاه کنم، به دیگری هم باید به عنوان شهروند نگاه کنم، نه اینکه به خودم به عنوان مسلمان نگاه کنم، به دیگری به عنوان مسیحی نگاه کنم. یک دولت مرد هم وقتی که مثلا انتخاب میشه به عنوان وزیر یا نخست وزیر یا رئیس یک اداره، رئیس یک بانک و این نهادهای عمومی که هست، اون هم در واقع در اونجا باید به خودش به عنوان اون شخصیت حقوقی خودش نگاه بکنه و ببینه که اون شخصیت حقوقی اقتضای چه رفتاری رو داره از این. این در واقع معناش اینه که ما وقتی وارد از قلمرو خصوصی میایم بیرون، وارد قلمرو عمومی میشیم، اون درک خاصی رو که ما داریم از نظام جامعه خیر و جهان بینی خاصی که داریم، اونو باید موقتا بذاریم توی پرانتز. اینجا رابطه خودمون با دیگری رو باید بر یک اساس دیگری تنظیم بکنیم. اون اساس هم خیر عمومیه. اون اساس در واقع همون حق بر ناحق بودن، اون اساس همین برابری همه شهروندان هست و اون اساس همون بی‌طرفی دولت و رواداری شهروندان نسبت به هم دیگه است. بنابراین این تفکیک امر عمومی از امر خصوصی ارتباطش با رواداری در واقع به اینجا برمیگرده که ما توی قلمرو عمومی در واقع باید نسبت به هم دیگه روادار باشیم. اون قلمرو عمومیه که دولت حق داره در اون دخالت بکنه. بعد در اونجا بحث داره اینه که این دولت تا کجا میتونه پیش بره و از اون در واقع قوای قاهری که در اختیارش هست، هم برای قانونگذاری و هم برای اجرای قانون، از اون در واقع نیرویی که در اختیارش هست تا کجا میتونه استفاده کنه. این محدودهی که دولت میتونه در اونجا دخالت بکنه همون محدودهی قلمرو در واقع عمومی هست و بی‌طرفی دولت به این معناست که اون قلمرو خصوصی تک تک شهروندان رو به رسمیت بشناسه و در اونجا دخالت نکنه. این حق ناحق بودن شهروندان به دولت میگه تو حق نداری توی قلمرو خصوصی افراد دخالت کنی. و به شهروندان دیگه میگه شما هم حق ندارید در قلمرو خصوصی اون شهروندان دیگه دخالت کنید.
خب آقای دکتر، ما بین دولت و شهروند هم نیاز به رواداری داریم؟
بله.
خب اون وقت دیگه دولت اونجا که دیگه بی‌طرف نیست.
نه ببینید، دولت که ما میگیم یه هویت انتظاریه. خب
حاکمیت اینجا فکر کنم دولت به معنای حاکمیت.
بله دیگه، حاکمیت یعنی کلن همه از همه قوا. ببینید این دولت یه هویت انتظاری داره، اون کسی که تحت این عنوان داره عمل میکنه یه فرده یا مجموعی از افرادن.
بله.
حالا این مجموعی از افراد یا اون فرد مثلا به عنوان رئیس جمهور یا فرض کنید رئیس قوای قضاییه یا نماینده مجلس، این فرد دو تا شخصیت داره، یه شخصیت حقیقی داره یه شخصیت حقوقی. مثلا اینه که مثلا یه نماینده مجلس در مقام قانونگذاری آیا حق داره اون نظام جامعه خیر خودش رو دخالت بده، یا در این مثلا بیاد چیکار کنه، بیاد یه قانونی بگذاره بگه که مثلا از مسلمان ها اینقدر مالیات بگیرید چون خودش مسلمانه،
بنده
از غیر مسلمان ها مثلا دو برابر مالیات بگیرید، آیا چنین حقی داره یا نداره. اگر بخواد بی‌طرف باشه و اگر بخواد به اقتضای نماینده بودن خودش یعنی به اقتضای اون شخصیت حقوقی خودش در اینجا تصمیم بگیره و عمل بکنه، نباید تبعیض بذاره و اون در واقع به همه شهروندان باید به یک چشم نگاه بکنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قدوسی، نظر شما رو هم در این رابطه بگیم.
فرمایشات استاد همه اون چه که باید گفته می شد و گفته می شد رو فرمودن. حالا بنده یکی دو تا نکته اضافه بکنم. ببینید دولت بی طرف اون کاری که با شهروندانش انجام میده اینه، میگه من با صفت شهروندی شما کار دارم و اون صفت شهروندی ناشی از تابعیت شماست و این تابعیت ناشی از اون رابطه حقوقی و سیاسیه که شما با این خاک دارید، با این قلمرو دارید. شما چه اون مثلا شهروند اهل حق در خدمت شما عرض بکنم دالاهو باشی، اون شهروند بلوچ سنی در بلوچستان باشی یا مسلمان شیعه مثلا در تهران باشی، این برای من فرقی نداره. تو اگر میخوای استخدام بشی در ادارات، من از تو یک مدرک دانشگاهی میخوام که مثلا لیسانسه، سن نمیخوام که مثلا 22، عدم سابقه کیفری مؤثر میخوام، تمام. من اینا رو از تو میخوام. میخوای نماینده مجلس بشی، من از تو 50,000 تا امضا میخوام که تو رو تایید کنن شهروندان این جامعه که تو رجل سیاسی هستی. من از تو عدم فعالیت تروریستی میخوام، از تو این مدرک رو میخوام، این سوابق دولتی رو میخوام، تمام. دولت بی‌طرف براش مهم نیست که شما از کدام شهر، از کدام زبان و از کدام فکر و عقیده میایی. دولت بی‌طرف براش، ببینید حالا این شهروند روادار و دولت بی‌طرف که عرض میکنیم، بخشش هم شهروند روادار، بخشش هم راجع به فرهنگ عمومی جامعه ماست. یه خانم بازیگری بعد از یه مدتی تصمیم گرفت در نحوه پوششش تغییر ایجاد بکنه و مثلا محجبه تر بشه. برخی به او حمله کردن. این یک نارواداری واضحه. اون خانم بازیگر حق داره. ببینید یه وقتی هست شما عمل شما و رفتار شما ابزار سرکوب سایرینه. شما یه کاریو میکنی برای اینکه بخشی از دستگاه سرکوب باشی. این کار بدیه. اما یه خانومی تصمیم میگیره با اختیار خودش، با اراده خودش تصمیم میگیره تا حالا اینجوری زندگی میکرده، حالا محجبه بشه. مسخره کردن او، حمله کردن به او، توهین کردن به او، این جز اون بخشهای نادوست داشتنی فرهنگ ماست. چه اتفاق بدی در اینجا ما افتاد؟ آدم ناراحت میشه. یه آدم، او یه انسان تصمیم گرفته اینجور زندگی بکنه و رنگین کمان از به خاطر هفت‌رنگیش زیباست. خانوم بازیگر دیگری در کشور ما فیلم بازی کرد، در فیلم اشک سرما، در مورد مبارزان عزیز ایرانی که در منطقه غرب مبارزه می‌کردند و بحثایی که اونجا شکل گرفته بود و اینها. فیلم اشک سرما، فیلمی که اشک رو بر چشمان آدم جاری می‌کرد، که انقدر این فیلم زیبا بود از همدردی و همیاری مردم اون منطقه با تمامیت سرزمینش. همین خانم بازیگر فیلم به نام پدر رو بازی کرد که کارگردانش آقای ابراهیم حاتمی کیا بود. در مورد اثرات جنگ بر نسل‌های بعدی، خب آقای ابراهیم حاتمی کیا چگونه فیلم سازی است؟ از این بازیگر خدمت گرفت در جهت نقد جنگ، به قول نقد نه جنگ ما، مفهوم جنگ. چون دفاع، وقت دفاع همیشه مقدس، تا جایی که دفاع است مقدس است. به قول قیصر امینپور میگه به امید پیروزی نه در جنگ که بر جنگ. و این فیلم به نام پدر این مفهوم رو می‌خواست القا کنه. این خانم بازی کرد. فیلم بعدی مین مثل مادر، این خانم بازم در مورد دفاع مقدس بود. آقای رسول ملاقلی پور این فیلم رو درست کرد. اشک خود من رو بارها جاری کرد در سینما و در خانه. خب شما با این خانم چه کار کردن بعضیا؟ آیا خانم گلشیفته فراهانی ایرانی نیست؟ آیا این وطن متعلق به او نیست؟ او همونقدر ایرانیه که من ایرانیم، همونقدر ایرانیه که دیگران ایرانیان. او حق داره به وطنش رفت آمد کنه، حق داره در کشورش کار بکنه. برخوردهای ناروادارانه یک سرمایه بزرگ سینمایی رو از کشور ما، از فرهنگ ما گرفت. همونطور که من با اون رفتاری که با اون خانم محترم دیگه انجام شد، چه از طرف حاکمیت چه از طرف دولت، دانشجویان باید در ابراز نظر آزاد باشن، احزاب باید آزاد باشن، انتخابات باید آزاد باشن، راهپیمایی مسالمت آمیز بدون حمل سلاح باید آزاد باشد. اگر اینا آزاد باشه، اگر ما به اینا عمل بکنیم، داریم گام برمی‌داریم به سمت دولت بی‌طرف و شهروند روادار. این اون توضیحیه که من می‌توانم در مورد رفتارهای روزمره خودمون حرف بزنم. جناب استاد مهدوی دامغانی چرا نباید در ایران باشه؟ چرا نباید تو دانشگاه‌های ما تدریس بکنه؟ بعضی از بزرگان ما که از اساتید مبرز و شاخص سنت‌گرایی هستند، چرا باید در وطن ما، در دانشگاه‌های ما، کرسی‌های هیئت علمی ما از حضور اونها خالی باشه؟ به نظر من همین هاست که اگر ما یک مقداری در موردشون بیشتر تأمل بکنیم، حکمت‌آمیزتر رفتار بکنیم، می‌توانیم جامعه بهتر و بسامان‌تری داشته باشیم.
خب چند روز قبل من به صحبت‌های آقای رحیم‌پور
ازغدی
گوش می‌دادم. ایشون می‌فرمودند که ما اگر نسبت به حجاب اجباری حساس هستیم و اون رو الزام می‌دونیم، با مبانی دولت ما هماهنگ، با مبانی حکومت ما هماهنگ. اما یک کشور لیبرال که حضور محجبه ها رو ممنوع می‌کنه برخلاف ادعای خودش است. خب اونها میگن ما که نمیگیم لیبرالی، ما آزادی فردی رو تا این حد نمیپذیریم. اونهایی که میگویند رعایت نمیکنن. این رو شما استدلال میدونید یا مغالطه؟
استدلال نمیدونید.
این خب خیلی مشخصه که مغالطه هست.
چون یه بدا شهر بفرمید این رو نه از باب نقد جناب رحیم پور، از باب اینکه این نوع بحث ها در جامعه ما امروز خیلی تشدید پیدا کرده از هر دو جنبه. من خدای نکرده مثلا، چون الان فارغ از بحث نقد نظریات جناب رحیم پور هست، من این رو به عنوان مثال عرض کردم. اگر میشه
شخص کاری نداره
این نوع نگاه رو، چون مرتبط هم هست با رواداری.
بله من توضیح میدم خدمتتون. ببینید این در واقع مبتنی بر استاندارد دوگانه است دیگه. یعنی همون آقای رحیم پور اگر توی این جامعه زندگی کنن اقلیت باشن، بعد اون اکثریت میاد بی‌حجابی رو اجباری کنه، مثلا زمان رضا شاه. حالا یا اکثریت یا هرچی که هست، اینا فارغ از این که کی حق کی باطله، نفس اجباری کردن بی‌حجابی رو ظالمانه میدونن، چون برای خودشون این حق رو قائلن که در اون قلمرویی که در واقع هست این آزادی پوشش رو داشته باشن، بتونن به احکام دین خودشون، سنت دین خودشون، هر چی که هست، اون اعتقاداتی که دارن عمل بکنن. اگر این رو ظالمانه میدونن، بعد جای این دو طرف که عوض میشه در واقع این عدل و ظلم نباید عوض بشه، یعنی درستی و نادرستی یک فعل تابع حقانیت عقاید فاعل نیست. نکته
خیلی خاصیست.
بله، یعنی حق بر ناحق بودن رو ما نمیتونیم اختصاص بدیم فقط به اون کسانی که حقند. بگیم اون کسانی که عقایدشون حق هست، اینها حق بر ناحق بودن دارن، یعنی دیگران حق ندارن عقیده خودشون رو به اینا تحمیل کنن، اما اینا حق دارن عقیده خودشون رو به دیگران تحمیل کنن. این اگر قرار باشه که ما به اون قاعده طلایی ملتزم باشیم، که اون قاعده طلایی دقیقا همینه دیگه، میگه شما استاندارد دوگانه نداشته باشید، خودتون با دیگران رو با یک ترازو، با یک استاندارد توزین بکنید. اگر یک حقی رو برای دیگران قائل نیستید، برای خودتون هم قائل نباشید. اگر معتقدید که اگر دولت فرانسه بیاد و بی‌حجابی رو در واقع الزامی بکنه و حجاب رو ممنوع بکنه، این کار ظالمانه است، خودتون هم در واقع حجاب رو در واقع نباید اجباری کنید. این اقتضای اون در واقع قاعده طلایی اینه دیگه.
بسیارم طلاییست، بسیارم طلاییست.
خب اگه اجازه بدید منم یک چند جمله‌ای در این باره عرض بکنم. آقای دکتر یزدان‌پرست عزیز، ببینید حالا یه روایت تاریخی هم اینجا هست که من این رو هم شایسته میدونم ذکر کنم. حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در کتاب جرعه از دریا اینجور فرمودن که در زمان رضا شاه حجاب شرعی ممنوع نشد. اون اتفاقی که افتاد این بود که پوشیدن روبنده و چادر رو ممنوع کردن. یعنی اگر کسی حجاب شرعی رو، یعنی فرض بفرمایید که وجه و کفنش فقط معلوم باشه، اونجوری که فقها میگن اکثریت، اگر این رو با کلاه یا با آستین و لباس‌های معمول اروپایی انجام میداد، کسی متعرض او نمی‌شد. اگر این حرف صحیح و دقیق باشد، اون وقت این تعابیری که ما بگیم که ایشون کشف حجاب اجباری بود دقیق نیست، اگر این تعبیر درست باشه. خب ما چون بالاخره سنت تاریخ، سنت ما اینه که ولا یجرمن نکم شنعان و قومن الا الله تعدل اعدلوه و اقرب للتقوا، اگر این فرمایش آقای شبری زنجانی درست باشه، اون حادثه حادثه کشف حجاب نبوده اجبارا. این مهمه، کما اینکه خیلی از روایت هایی که اینجا انجام میگیره دقیق نیست. مثلا حادثه گوهرشاد که جنایت صورت گرفت و کسانی رو کشتند، اونجا به خون ناحق بر زمین ریخته شد، اعتراض به یکسانسازی لباس مردان و کلاه شاپو و امثال این بود. اصلا اون موقع هنوز بحث حجاب، کشف حجاب که در 1314 اتفاق افتاد در اواخر سال، هنوز محقق نشده بود. البته بعضی استشمام میکردن که این راه به اون مسیر خواهد رفت،
مقدمه ایست
مثلا. ولی خب ما اگر بخوایم روایت دقیق بکنیم، اینا نکات مهمی و باید ادله کسانی هم که در زمان رضا شاه این مسیر رو رفتن رو هم ببینید. خانم، اگر اشتباه نکنم، این کتاب هم از سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی است که ماجرای کشف حجاب در زمان رضا شاه رو در یک کتاب نازکی در انتشارات نگاه معاصر بررسی کرده. من این کتابو خوندم، کاملم خوندم، احتمالاً از خود خانم دکتر فاطمه صادقی بود. به هر حال اگر از ایشون هم نباشه، همین نگاه معاصر چاپش کرد. استدلالاتی اونجا وجود داره. میخوام بگم که اگر ما وارد بحث بشیم، گفتنی زیاده. کسانی معتقد بودند زنان ایرانی به عنوان ناموس از تحت سلطه شوهران، پدران و برادرانشون هستند. و بعد از اون مسافرتی که رضا شاه داشت به ترکیه آتاتورک، متوجه شد که اگر بخواد جامعه به سمت پیشرفت حرکت کنه، باید زنان حق تحصیل، حق کار کردن به عنوان بخشی از بدنه جامعه داشته باشن. و اون نگاه سنتی که نمیذاشتن زن درس بخونه، نمیذاشتن زن کار کنه، زن رو در خانه حبس کرده بودن، در میگفتش که بهترین جا برای خانه برای زن پستوی خانه است.
حدیث هم دادن دوارش.
بله، و میگفتن که مثلا مصلای زنان خانه هاشونه، و به این روایت ها و به این تعابیر در دوره ما عمل می کردن. در یه همچین جامعه نخبگان اطراف رضا شاه به این نتیجه رسیده بودند تا یک اقدام شدیدی در این مورد که به نظر اونها کمک کردن به زنان برای درآمدن از استیلای جامعه مردسالار بوده، نکنن این اتفاق نمیفته. یعنی اون جوامع فرهنگی، اون آدمایی که اطراف رضا خان بودن، بعضیشون بسیار آدمهای شریفی بودن که خطای محاسباتی ممکنه کرده باشن. ببینید، من میخوام بگم که اینا رو هم باید درست تحلیل کنیم. همین امروز در بعضی از روستاهای ما زنان رو ختنه میکنن، اجازه نمیدن که زنان برن درس بخونن. من در نزدیکان خودم کسی رو میشناسم که دخترش رو قبل از اینکه به سن دیپلم برسه شوهر میده که پاش به دانشگاه باز نشه. حالا اینو شما بفرستید به 100 سال قبل. حاکمیت مواجهه با یه همچی فرهنگی و میخواد برای یه چاره‌جویی بکنه. به این مسیر رفتن، من کارشون رو توجیه نمیکنم، من کارشون رو جاستیفاید نمیکنم ابدا، اما کارشون رو دارم برای شما اکسپلین میکنم، دارم توضیح میدم. اینجور نبود که صبح بلندشن دست از کاسه خون در بیارن بگن حالا چجوری گریبان زن محجبه ایرانی رو بگیریم. میخواستن یه موضوع اجتماعی حل کنن، اون موضوع اجتماعی رو غلط حل کردن. اون موضوع و اگر تعبیر آقای شوبری زنجانی درست باشد، اساسا با حجاب شرعی هم کار نداشتن. میخواستن زن را از یک موجود گوشه نشینی بتونن وارد فعالیت اجتماعی کنن. و من تعجبم از اینه که مرحوم شهید بهشتی دیدم یک جایی فرمودن، من تعبیرشون الان خب اینجا وسائل دقیق ندارم که به شما این عبارت رو بخونم، تعبیرشون اینه که از نظر من برای فعالیت اجتماعی زنان مانتروسری رجحان کمتری از چادر نداره. اقل استظهاری که میشود از فرمایش شهید بهشتی اینه، بیش از اینه من دارم احتیاط
کنم. بله.
خب یعنی شهید بهشتی هم به این نتیجه رسید اگر زن بخواد موجود فعال اجتماعی باشه، در عرصه‌های گوناگون وجود داشته باشه، شما میتونید مانتروسری رو در مرتبه از هم مرتبه چادر قرار بدی.
بله.
این نگاه رو ندارد که حتما چادر بهتر از مانتروسری است. اینا جای بحث داره. اما آقایون یه سری استدلال از این ور میکنن، میگن شما میگید کشف حجاب باشه، یعنی میگید که حجاب اجباری نباشد. خب این حد یقفش کجاست؟ این استدلال رو گاهی مطرح میکنن.
زیاد مطرح شده این روزها،
زیاد مطرح میکنن. حد یقفش برای هر شخص تا وقتی خودشه، مناسک دینی، رفتارهای دینی، اعتقادات دینی، باورهای دینی. چجور؟ من موقع نماز یه حجابی دارم، موقع رفتن به مسجد یه حجابی دارم، در جامعه، در دانشگاه یه حجابی دارم. همه اینو قائلن، هر انسان شریفی به این قائله. حجاب زن در دانشگاه، نحوه پوشش زن در دانشگاه، تعبیر دقیقی، نحوه آرایش زن در دانشگاه باید متناسب با فضای دانشگاه باشه. فضای دانشگاه مهمانی شبانه نیست. اگر کسی از این تخطی بکنه، در همه جای عالم عقلا مذمتش میکنن، شماتتش میکنن. اما جامعه در مثلا دولت با حجاب زنان چگونه برخورد کنه اگر بگه که روسری اجباری نیست؟ خب مگر ما تازه تاریخ، دکمه استارت تاریخ رو زدن، ما افتادیم رو زمین؟ 100 سال 200 سال تو بعضی از جوامع داره یه اتفاقا میفته. شما برید ببینید تجربه دیگران چیه. اون جاهایی که گفتن حجاب عرفیه، آیا زنها در دانشگاه با لباس زیر میان؟ خب ما مسئله تراشی برای خودمون میکنیم، یه حرفایی میزنیم که خلاف واقعه. که آقا اگر ما اجبار روسری رو برداریم، با لباس زیر میرن توی خیابان. آیا توی جوامع دیگه که این اجبار نیست، زنان با لباس زیر در دانشگاه حاضرن، در مساجد، در کلیساها میرن؟ نه، نمیرن، این کارو نمیکنن. بله، هر کس که هنجار شکنی بکنه، عرف معقول جامعه رو در نظر نگیره. ما در همین کتاب 4 نظریه درباره حکمرانی، ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون رو که از قول آقای فولر و دیگران آوردیم، گفتیم یکی از ویژگی‌های قانونه که باید همراستا با عرف جامعه باشه. شما یه قانونی گذاشتید که 70% 60% از زنان جامعه رعایتش نمی‌کنن. شما مگه چیزی جز نمایندگان مردمید؟ لذا ما به زن محجبه ایرانی احترام می‌ذاریم، او رو بر سر و چشم خود قرار می‌دیم، اما معتقدیم زنی که حدود حجاب رو کمتر از این زن محجبه مؤمن ایرانی حساب میکنه، یا اصلا اقتضای ایمان رو نحوه دیگری از حجاب میدونه. بعضی از روشنفکران و حتی فقها هستن میگن حجاب سر گردن واجب نیست. اینا اولا هم گفتمان درون دینی است، هم از باب بی‌طرفی دولت شما نمیتونید تو این چیزا الزام داشته باشه. نظر مرحوم طالقانی هم همینیه که ما میگیم. نظر ایشون هم در این که نباید اجبار باشه، البته من این عرض بکنم ایشون مال 40 سال پیشه، ممکنه که با ادبیات دقیق فلسفه حقوقی فلسفه سیاسی بحث آشنا نباشه، زد و نقیض هم تو فرمایشاش باشه، اما عرض کلی من اینه، به هر حال بیطرفی دولت، عدم الزام به حجاب یک دین خاص، اینا نه به معنای تقدیس بی‌حجابی است، نه به معنای بی‌احترامی و بی‌باحجابی، معناش اینه احترام به آزادی انسان، البته در چارچوب عرف اجتماعی. هیچ کس حق ندارد که در یک جامعه به سامان عرفهای اجتماعی رو به نحوی لگد مال بکنه که اون جامعه نظام و انتظامش از هم بپاشه. البته من این تبصره رو هم بزنم، جامعه آرمانی جامعه‌ایه که عرفهاش هم عاقلانه باشه و در چارچوب همون هارم پرینسیپل باشه.
نکته ای که در مورد کشف حجاب در زمان پهلوی اول فرمودید من رو یه مقدار نگران کرد. البته شما اشاره فرمودید کاری به درستی یا نادرستی ندارید، داشتید یک واقعه رو تعریف می فرمودید، اونجایی که عقلای جامعه برای برون رفت زن ایرانی از اون وضعیت ناشایست رجوع کردند و دستاویزشون شد کشف حجاب، حالا در هر مفهومی که بوده. خب در مقابل هم میبینیم همین امروز طالبان افغانستان میبینیم میگه زن بره داخل خانه برای اینکه مورد سوء استفاده جنسی و لذت جویی یک عروسک لذت نباش. و حالا با یک تفاوت‌هایی در جامعه خودمون هم این موضوع رو بارها و بارها از علما و عقلا و بزرگان جامعه شنیدیم. این یه موضوع هست که اگر ما خیلی بخوایم نگران این جور مسائل بشیم مجبوریم که در امر خصوصی دخالت کنیم. این یه موضوع. از یه طرف دیگه باز من استناد کنم به جان استوارت میل که ایشون در همین کتاب یا رساله درباره آزادی میگن که آزادی اگر جامعه قبل از آزادی تربیت نشه، دقیقا با همین تربیت نشه و فرهنگ توش روش نکنه، آزادی به اختشاش میرسه. یعنی تربیت رو پیش در آمد اصل آزادی میدونه. خب ما اگه بخوایم تربیت کنیم در اون مفهوم باید دخالت کنیم و بعضن در امر خصوصی هم دخالت میکنیم. اگر نخواهیم تربیت کنیم و رها کنیم و به حساب رواداری بگذاریم از اون تربیت غافل میشیم و احیانا اگر پیشبینی ایشان رو بپذیریم به اختشاش و بی‌نظمی میرسیم. آقای دکتر فنایی این موضوع رو شما چگونه میبینید؟
بله من فکر میکنم که مقصود جان استوارت میل و دیگرانی که چنین ادعایی رو مطرح کردن یه نوع خاصی از تربیت هست که میشه اسمش گذاشت تربیت حداقلی اخلاقی. یعنی یه حداقلی از اخلاق هست که این اولا مقدمه خیر عمومیه، بخشی از خیر عمومیه و ثانیا پیش فرض اون بخش‌های اختصاصی اخلاقی که انسان‌های مختلف ممکن نسبت بهش نظر متفاوتی داشته باشن. یعنی به تعبیر دیگه اگه بخوایم این رو توضیح بدیم، منظور از تربیت یعنی تربیت شهروندان روادار، همین و بس. و منظور از تربیت یعنی تربیت دولت مرد بی‌طرف. این تربیته که مقدمه ضروریه در واقع رسیدن به اون جامعه و اون آرمانه. یعنی اگه شما بیایید آزادی بدید ولی به افراد نگید که شما وظیفتون اینه که از این آزادی به نحو مسئولانه استفاده کنید، این آزادی حدش کجاست؟ حدش اونجاییه که شما با این آزادی به حق ناحق بودن دیگران تجاوز نکنید. اون حدش رو به اینها نگید، این خب معلومه که دوچار هر جمعهش میشیم دیگه ما. ولی اگر اون تربیتی که اون طرف میبینه به این صورت باشه که ما بهش میگیم آقا این آزادی رو شما داری، کسی حق نداره جلوی این آزادی شما رو بگیره، ولی خودت نباید از این آزادی سوء استفاده بکنی، از این حق خودت نباید سوء استفاده، یعنی در این حالی که آزادی داری در این حال مسئولیت های اخلاقی هم داری. این دوتا رو اگر ما در واقع بخوایم در اون طرف ایجاد بکنیم، این نیاز به یه تربیت خاصی داره دیگه، و این تربیت یه تربیتیه که شما هر ایدئولوژی یا جهان بینی داشته باشی، این تربیت رو این مقدار از تربیت رو به رسمیت می‌شناسی. این گریزی از این نداریم ما از چنین تربیتی، چون این تربیت در واقع مبنا و قوام و پیش شرط داشتن یک جامعه به سامان هست، یه جامعه‌ای که همه تو اون جامعه بتونن در واقع اون برداشت خودشون از زندگی خیر رو تعقیب بکنن و دیگران مزاحم اونها نشن.
آقای دکتر، اگر به اون بخش اول عرایض من که در راستای فرمایشات آقای دکتر قدوسی بود برسیم، در یه دوره تلاش شد حجاب زن تغییر کنه چون میخواستند که به زن احترام بیشتری بگذارن، در دوره دیگری تلاش شد که زن رو بیشتر مستوره کنند و بپوشانند تا باز هم به زن احترام بگذارن، در دو سوی درجات یک نقاله. خب این چگونه است؟ این یک سوال دیگه که البته شاید خیلی حالا به بحث امشب ما مرتبط نباشه، چرا همیشه جدال بر سر زنهاست؟ یعنی این مادران ما، خواهران ما، زنان ما، دختران ما، اینها چه گناهی کردند که حکومت‌ها برای نشان دادن صلاحیت خودشون در عرصه عمومی از خانم‌ها شروع می‌کنند؟
سوال اولتون چی بود؟
هرچی من طولانی میپرسم آقای دکتر مختصر پاسخ میفرم. سوال اول این بود که خب مثلا رفتار رضا شاه در این سوی خطکش این بود که به خاطر زن حجاب رو از زن از سر زن خارج کرد، و در سوی دیگر جمهوری اسلامی و حکومت هایی که معتقد هستن به خاطر زن حجاب رو بر سر او اجباراً گذاشتند. هر دو مدعی هستند که ما به خاطر کرامت و شرافت بانوان این کار رو انجام دادیم. این رو خواستم بگم چطور ارزیابی میکنید؟ اصلا این دولت حق داره این کار رو بکنه، چه الزام به حفظ حجاب چه الزام به ترک حجاب؟
ببینید این در واقع چند جنبه داره. یه جنبش اینه که ممکنه هدف شما یه هدف خیلی متعالی و خوبی باشه، اما روش شما برای رسیدن به اون هدف روش درستی نباشه، از نظر اخلاقی قابل دفاع نباشه، یعنی هدف وسیله رو توجیه نمی کنه دیگه، این الفبای اخلاقه. اون ایرادی که مثلا اگر بگیم حالا اون کسانی که به اون صورت در دوره پهلوی اول عمل کردن، هدفشون اگر اون بوده، ابزار درستی رو در واقع انتخاب نکردن برای رسیدن به اون هدف. همونجور که آقای قدوسی گفتند، کارشون قابل فهم هست،
قابل دفاع نیست.
نه. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع اونها اراده خودشون رو در اونجا تحمیل کردن. اگه اونها به جای این کار میومدن، کار فرهنگی میکردن، میومدن در واقع ذهنیت زنان رو و مردان رو روشن میکردن که آقا برای مثلا این که ما یه جامعه پیشرفته‌ای داشته باشیم، خانم ها باید اجازه داشته باشن که بیان بیرون از خونه و برن مثلا دانشگاه تحصیل کنن، وارد فعالیت های اجتماعی بشن و اینجور چیزا. اگر از طریق در واقع تبلیغ و فعالیت فرهنگی این کار رو میکردن، هیچ اشکالی بهشون ما نمیتونستیم بگیریم. اما اینکه شما بیاید این رو الزام قانونی بکنید، در واقع به این معناست که کرامت اونها رو نادیده گرفتید، به این معناست که با اونها مثل موجودات صغیر برخوردار کردید که یک کس دیگری باید تصمیم بگیره در مورد اونها و به زور اراده خودش رو بر اونها تحمیل بکنه. مشکلش در واقع به اینجا به این برمیگرده. شما اگر میخواید احترام بگذارید، به چی باید احترام بذارید؟ به کرامت. و کرامت به اون معنای کانتی کلمه یعنی احترام به خدایینی، یعنی اراده خودتو نباید تحمیل کنی بر طرف مقابل.
خب آقای دکتر، سوال دوم این بود که چرا حکومت‌ها برای نشون دادن صلاحیت و مشروعیت و شایستگیشون از زنها همیشه مایه می‌گذارن؟
والا اینو باید از خود اونا بپرسید. دلایل مختلف داره، ولی به نظر میرسه که یکی از مهمترین دلایلش در واقع نگاه به زنان هست، نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک کالا و ابژه جنسی. چون این نگاه در یک جامعه مرد سالار خیلی خیلی رایج هست، اون وقت طبیعتاً دولت مردان هم چنین نگاهی خواهند داشت و اون پیامدها رو ما خواهیم داشتیم. و راهش اتفاقاً همینه که اون تربیت عوض بشه. یعنی اگه تو نظام تربیتی اون جامعه از همون مراحل کودکی تا مراحل بالاتر شما به افراد بگید که آقا نگاهتون به دیگران در درجه اول باید یک نگاه انسانی باشه و افراد این نوع نگاه درشون نهادینه بشود، اون وقتی که اون پیامدها هم به دنبالش نخواهد اومد دیگه.
آقای دکتر قدوسی، ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی رو در حوزه رواداری چگونه می‌بینید؟
خیلی سوال خوبیه و اگه اجازه بدید چند کلمه هم در پیرو بحث قبلی من عرض بکنم، این رو هم بهش بپردازم. آقای دکتر یزدان پرست گرامی، من حالا در کتاب رواداری هم بهش اشاره کردم، من طرفدار دولت بیطرف مقتدرم و بر این اصرار هم می‌ورزم.
مقتدر به چه معنا؟
همین رو میخوام عرض بکنم. من در کلاس ها هم، چه در کلاس های ارشد برای بچه های حقوق عمومی، در مثلا مبانی حقوق عمومی، حقوق عمومی در اسلام و درس های اینچنینی به بچه ها گفتم، دانشجویان عزیز، اینجوری گفتم که سانتیمانتالیزم و رومانتیسیزم در حکومت داری جواب نمیده. دولت بیطرف باید شمشیر قطع دست دشمنان رواداری رو از کف نیندازه. ما نمیتوانیم با کار فرهنگی صرف، کار فرهنگی حتما باید انجام بگیره، کار فرهنگی صرف در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح رواداری کار به جایی نمیبره. یک کسانی نانشون از ایجاد تبعیض، از ایجاد رفتارهای، از انجام رفتارهای تبعیض آلود و حماقت آلوده و اصلا از این راه زیست میکنن. لذا مثلا یک چیزی مثل اورژانس اجتماعی، خب شما میگی حریم خصوصی حریم عمومی، من بهش کاملا قائلم و بارها گفتم، اما اگر یک پدری به خاطری که یه بچه‌ای در مدرسه نمره شده 7 شده 8، بچه رو گرفت زیر باد کتک و بچه رو کبود کرد و پیاپی اینو تکرار کرد، کرامت انسانی اون کودک رو لگدمال کرد، تکلم اون کودک رو مختل کرد، نحوه روابط اجتماعی او رو در آینده از بین برد، ما در برابر این دولت، در برابر یه همچین خانواده‌ای، در برابر یه همچین پدری، حکومت باید دست رو دست بذاره بگی حریم خصوصیه؟ این حریم خصوصی نیست، حریم خصوصی نیست، این حریم عمومیه. تو داری به یک انسان، به آزادی یک انسان، به هومن دیگنیتی یک انسان داری ضربه میزنی. اورژانس اجتماعی اینجاست. باید در تلویزیون‌ها، در مدارس به کودکان یاد بدن اگر مواجه با همچی صحنه شدید، این شماره 3 رقمی، 2 رقمی رو بگیرید، دولت وارد میشه، اون پدر رو سخت مجازات میکنه. شما مالک بچه نیستی، شما وکالت داری تا وقتی که این بچه به سن بلوغ عقلی برسه از او حفاظت و نگهداری کنی در راستای قبطه او و در راستای هیومن دیگنیتی او. همین قضیه در مورد زنانه. زنانی هستند که تحت سیطره مردان، برادران هستند. تو مناطق مرزی ما که زیادن، تو مناطق عشیره قبیله‌ای ما زیادن، دولت باید اینجا ورود کنه. دولت باید از حق زنان حمایت کنه. اگر یک پدری اجازه نمیده بچهش بره مدرسه، این پدر باید مجازات بشه. دولت باید اقتدار به خرج بده، این دختر رو باید از کف او خانواده خارج کنه، بفرستتش مدرسه. باید نگهداری از او دختر رو بسپاره به یه خانواده‌ای که صلاحیت دارن. باید به دختر یاد بده عزیزم اگر خواستی بری دانشگاه، تو بعد از 18 سالگی اختیار زندگی دست خودت. اگر پدر تو خانواده تو در کار تو مداخله کردن نذاشتن، من مثل کوه پشت تو هم، من دولتم، من از بیت المال ارتزاق میکنم برای که از تو حمایت کنم. دولت لیبرال، دولت بی‌طرف مقتدر، دولتی که توی صحنه ها حضور داره. حوزه های علمی آقای دکتری از آن پرست باید آزاد باشن. حوزه های علمی در سنت تاریخی آزاد بودن، باید آزاد باشن. اما اگر در یه حوزه علمیه ای تروریسم آموزش داده میشه، نارواداری آموزش میداده میشه، اون حوزه علمیه مسجد ضراره. و دولت بی‌طرف مقتدر باید اون حوزه علمیه رو اگر لازمه با بولدوزر خراب کنه و اگر لازمه سرانش رو دستگیر کنه و بهش برخورد کنه. این اگر این کار رو انجام نگیرد، بعد از اینکه 20 سال در افغانستان دولت دموکراتیک سر کار آمد و اینا داشتن سعی میکردن دموکراسی رو بورزن، دوباره دوچار وحشی های طالبان میشن. به خاطر اینکه اولا دوچار فساد اقتصادی بودن، دوچار ناکارآمدی بودن، از یک طرف هم دوچار رمانتیسیزم بودن. خب آمریکایی‌ها که به اینا حمله کردن، اینا رو برانداختن، کجا رفتن؟ پشت پرده با اینا مذاکره کردن. هیچ ملتی جز خودش کسی رو نداره. و وقتی شما دولت بی‌طرف تشکیل میدی، باید از اساس دولت بی‌طرف با شمشیر حفاظت کنی. این نکته بسیار حیاتی و مهمه. و لوازمی هم داره دیگه، لوازم. و ما نیازمند سیاستمدارانی هستیم که در عین اینی که بی‌طرفن، در عین اینی که در زندگی شخصی روا دارن، اونجایی که پای منافع ملی، پای خیر عمومی، پای حقوق انسان در میانه، مثل کوه بایستن. و متاسفانه ما در کشورمون از اینجور آدم ها کم داریم. اما در مورد ظرفیت رواداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به اون میزانی از ظرفیت که در این قانون اساسی هست هنوز عمل نشد. به اون میزانی از ظرفیت رواداری که در این قانون اساسی هست هنوز عمل نشد. من هر آگهی استخدامی رو میبینم، میبینم نوشته که التزام به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. قانون اساسی ما که ادیان رو به شناخته شده و غیر شناخته شده تقسیم کرد، به کار غلطی کرد و باید حتما اصلاح بشه، همین قانون اساسی نگفت ادیان شناخته نشده حق تحصیل و حق استخدام ندارن. این قوانینی که در مورد دانشگاه ها، در مورد گزینش، در مورد استخدام، در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شد، اینا رو قانون اساسی گفته بودی کارو بکنید؟
خیر.
قانون اساسی نقص داره، خیلی هم نقص داره، اما همین قانون اساسی ناقص عمل نمیشه. و همین قانون اساسی ناقص بر خلاف منطوق و مدلول و روح و مفهومش گاهی عمل میشه. ما نیاز داریم به اینکه حقوق شهروندی رو آموزش بدیم. ما نیاز داریم که ساعت گفتگو توی کتابخونه، توی مدارسمون داشته باشیم. این کلاس‌های بیخودی که بعضی وقتا توی مدارس ما وجود داره، در وقت دبستان، دبیرستان، حالا زمانی راهنمایی بود که الان نیست، آقا بعضی اینا رو باید تبدیل کنم به کلاس گفتگو. زنگ‌های فلسفه به زبان کودکان باید وجود داشته باشه، به اینا یاد بدن، به اینا تولریشن رو یاد بدن، به اینا رواداری رو یاد بدن، تا اون مسئولی که میاد، آقا در کلان نیروی انتظامی ممکنه حتی گفته باشن که کسی رو که گرفتید نزنید، اما تو آگاهی مأمور چون یاد نگرفته خیال میکنه دزدو باید بزنه. ببین همه چیز سیستماتیک نیست، البته من انکار نمیکنم که خیلی چیزا سیستماتیکه، اما تو مواردی هم که سیستماتیک نیست، فقدان آموزشی بلاها رو سر کشور ما آورد. ما از دوخت دندان موشی که تو حرفه و فن ما یاد میدادن به رواداری بیشتر محتاجیم.
خیلی بحث رو زیبا پیش بردید آقای دکتر قدوسی در حوزه حقوق اساسی و قانون اساسی. من هم همراستا با شما هم نظر هستم که قانون اساسی ما ظرفیت‌های بی‌طرفی در معنای خاص خودش و به اصطلاح رواداری در معنای عام خودش نسبت به شهروندان رو با اشاره به حاکمیت قانون، اصرار بر مستدل و مستند بودن رأی، تفکیک قوا و سایر مسائل داره. ولی متاسفانه تفاسیری که مخصوصا در دهه اخیر از این قانون مظلوم بیرون آمده راه رو بر رواداری و یا بی‌طرفی مسدود کرد.
من فقط یه تبصره هم اضافه بکنم. ما آیا بهشتی میگفت دانشجو مؤذن جامعه است؟ آدمایی که کار علمی میکنن دیدبانن. ما از پول بیت المال داریم درس میخونیم. بنده در نه در مقطع لیسانسم، نه در مقطع ارشدم، نه در مقطع دکتریم یک ریال پول دانشگاه پرداخت نکردم. این مردم که کار کردن، این کسبه، این کارمندا، از پول مالیات اینا من درس خوندم. من یه وظیفه‌ای در قبال اینا دارم. بعد یه حقایقی رو بگم. در ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی ما اغراق نباید کرد. این قانون اساسی نقص‌های فراوانی داره و باید اصلاح بشه. اما به همین ظرفیت‌های کنونیش عمل نشد. این دوتا رو در کنار هم باید گفت که وقتی مشکل کژتابی و روایت غلط پیش نیاد. قانون اساسی ما اشکال داره آقای دکتر. مثلا اصل 13 قانون اساسی ما اشکال داره، اصل 19 قانون اساسی ما اشکال داره، اصل 177 قانون اساسی ما اشکال داره، اصل 167 قانون اساسی ما اشکال داره.
آقای دکتر، من در خصوص تناقضاتی که در قانون دیده میشه با شما هم نظر هستم در قانون اساسی، که فکر میکنم این تناقضات با اصول حقوق اساسی، با اصول حقوق بشر، اینها مد نظر حضرت عالی هست. منظور من این بوده که متاسفانه تفسیر قانون اساسی نه تنها در این دهه های اخیر کمک به رفع این نقایص نکرده، بلکه این نقایص رو تشدید کرده و ما گام به گام از دولت بیطرف دورتر شدیم.
اینو قبول دارم، ولی یه نکته یه اضافه بکنم. شما وقتی پرتقال میکاریم موز نمیده.
بله بله،
این یه نکته کلیدیه. ببینید دوستان عزیز، بزرگواران، سروران عزیز، هم بینندگان عزیز، سروران عزیزی که در جلسه حاضرن، ما در سال 58 اون قانون اساسی که نوشتیم، به سال 68 که تضعیفش کردیم، ما موز نکاشتیم. دنبال موز نباید بگردی، این پرتقال بوده و نتایج خودش رو هم یواش یواش ببینید. بعضی از این نتایج در بلند مدت معلوم میشه. شما وقتی که یک زاویه 5 درجه‌ای بین دو خط و پاره خط ایجاد میکنی، این زاویه 5 درجه هرچی میره جلوتر از دهان یک ماهی قرمز کوچیک تبدیل میشه به دهان یک وال، میره جلو بزرگ میشه. بعد گاهی اوقات فاصله این دو پاره خط از هم به کهکشان ها به سالهای نوری میرسه. ما یه چیزایی نوشتیم، ما ادیان غیر شناخت، ادیان غیر رسمی رو تبدیل کردیم به شناخته شده و غیر شناخته شده. در سال 1285 و 86 این کارو نکرده بودن، ما این کاری کردیم. خیالم کردیم که حالا یه چیزی گفتیم دیگه، شناخته شده شناخته شده نشده. این امروز اون درخت نازک امروز شده یه درخت ستبر، داره میوه میده، ما داریم میوه هاشو میخوریم، این چرا شیرین نیست؟ خب شما 40 سال پیش یه اصلی اینجا کاشتی، حالا در آمده میوهش راضی نیستی، بعد گریبان باغبان رو نمیتونی بگیری، بگی تو چرا کود خوب ندادی، آب خوب ندادی؟ نه، باغبان همون چیزی که تو کاشته بودی و نگهداری کرده، حالا میوه داده. البته من قبول دارم که باغبان بد حرس کرده گاهی، من قبول دارم باغبان گاهی اوقات اومده دور خاک رو تمیز کنه، با گوشه بیل زده وسط درخت آسیب زده، من این رو قبول دارم، تفسیر ناصحی هم قبول دارم. من در همین درس گفتارهای قانون اساسی که در انجمن حقوق اساسی 18 ساعت عرض کردم، اونجا گفتم بعضی تفاسیری که شورای محترم نگهبان از قانون اساسی میده واقعا با منطوق قانون اساسی نمیخونه، مثل تفسیری که در مورد اصل 175 داده.
بله،
اما آیا همه ماجرا همینه؟ نه. شما مقدمه قانون اساسی رو بخونید، مقدمه قانون اساسی ما نشون میده که این قراره این مسیر به کجا بره و حالا رسیدیم بهش. شما سوار ماشینی شدی، می‌خواستی بری کیش، سوار ماشینی شدی، ماشین میرفته شیراز، ببخشید حالا شیراز چون در مسیر کیشه، میرفته مشهد، میرفته مشهد. شما اولش توجه نکردی، حالا که رسیدی به سبزوار میگی اینجا کجاست؟ آقا ماشین رو همون موقع سوار شدی، ماشین مشهد بود، ماشین کیش نبود که برسه مثلا بندر لنگه شما اونجا با قایق بره، بیان بندر چارک و از اونجا با کشتی بره. بیان اینه که آقای دکتر یزدان پرست، قانون اساسی ما به ظرفیت‌هاش عمل نمی‌شود. یک، ظرفیت‌های همین قانون اساسی حتی اگر بهش عمل بشود، فرسنگ‌ها سال‌های نوری با دولت بی‌طرف و شهروند رقادار فاصله دارد.
خیلی متشکرم. جناب دکتر فنایی، وقتی به جنبه اخلاقی رواداری توجه میکنیم و از دیگر سو به اخلاق در جامعه نگاه میندازیم، دچار یک پارادوکسی میشیم. رفتارها و اعمالی رو در نظر میاریم که خودمون به عنوان یک شهروند معتقد به بد بودن، ناشایست بودن اونها داریم و نتیجه اون رو برای فرد و جامعه مضر میدونیم. از طرف دیگه اخلاق رواداری به ما میگوید که سکوت کن و به نوعی در حق بر ناحق بودن فرد رو به رسمیت بشناس. در خصوص این پارادوکس اگر امکانش هست توضیح بفرمایید.
بله، این اتفاقا یکی از بحث‌های مهمی که اون کسانی که به مدارا پرداختن و نظریه پردازی کردن در این مورد، یکی از پرسش‌های مهمی که در این رابطه سعی کردن براش پاسخ پیدا کنن، همین بحث پارادوکس‌های مداراست. توی فرمایش شما در مورد دو تا از اون پارادوکس‌ها مطرح شده بود. یکی این که من یه کاری رو بد میدانم که دیگری داره انجام میده، در این حال اخلاق از من میخواد که در مقابل این کار بد واکنش مداخله گرانه انجام ندم. حتی من حق نقد دارم، اینجا میتونم انتقاد کنم، میتونم در واقع انتقادم رو بیان کنم و با اون طرف منتقل کنم، اینا مشکل نداره. اما دخالت عملی به نحوی که جلوی انجام اون کار از طرف اون فرد رو بگیرم من ندارم. خب این به نظر میسته یه جور پارادوکس دیگه. به هر حال اگر اخلاق به من میگه این کار بدی هست، معناش اینه که اخلاق به من میگه که تو هر کاری از دستت برمیاد باید انجام بدی که این بدی واقع نشود در عالم خارج.
بله.
خب این یه جور پارادوکس دیگه، یعنی در واقع انگار که اخلاق داره دو تا توصیه ناسازگار نسبت به من داره. از یک طرف به طور غیر مستقیم به من میگه مداخله کن، جلوی صدور اون کار بد و زشت رو از اون طرف بگیر، از طرف دیگه به من میگه که حق مداخله نداره. این یک پارادوکس. پارادوکس دیگه ای که در اینجا هست برمیگرده به خود اون فاعل، اون فعل. به نظر میرسه، یعنی در نگاه نخستین به نظر میرسه که وقتی که ما میگیم یک حقی داریم به نام حق ناحق بودن، این معناش اینه که اخلاق در این حالی که به اون طرف داره میگه که این کار کار نادرستیه، در این حال داره بهش اجازه میده که اون کار رو انجام بده. باز در اینجا ما چنان به نظر میرسد که گویی دو تا هنجار ناسازگار وجود داره توی اخلاق، که یکی از اون هنجارها به اون طرف اجازه میده که این کار رو انجام بده و هنجار دیگری منع میکنه اون فرد رو از انجام این کار. این دو تا پارادوکس رو به نظرم دو تا پاسخ متفاوت میشه بهش داد. اون پارادوکس اول رو به این صورت میشه حل کرد که خب ما توی اخلاق که یک حکم اخلاقی نداریم، یک وظیفه اخلاقی که نداریم. حتی اگر پیامدگرا هم باشیم، در اینجا باید پیامد مداخله و پیامد عدم مداخله خودمون رو بسنجیم. و وقتی پیامد مداخله خودمون رو میسنجیم، میبینیم که اگر مداخله کنیم، این مداخله ما یک در واقع پیامد بسیار بسیار نامطلوب تری داره که اصلا قابل قیاس نیست با این در واقع این که اون فرد با پیامد اون فعل نادرستی که از اون فرد سر میزنه. اون پیامد نامطلوب مهمتر چیه؟ اینه که ما اون طرف رو از عملیت اخلاقی میندازیم. یعنی بهش اجازه نمیدیم که به عنوان یک انسان آزاد تصمیم بگیره و عمل بکنه. این دیگه عامل اخلاقی نیست دیگه. ما وقتی طرف رو مجبور میکنیم به این که یک کاری رو انجام نده، یعنی با آزادی و بدون فشار و تحمیل بیرونی تصمیم بگیره و بر اساس اون عمل کنه، در واقع اون رو از عملیات اخلاقی انداختیم. بعد اگر این باب بشه توی جامعه، اون طرف هم همین واکنش رو نسبت به من خواهد داشت دیگه، اونم برای خودش این حق مداخله رو خواهد دید و اونم در واقع میاد که جلوی کار من رو بگیره. بعد اگه اینجوری بشه، در واقع هیچ کس تو اون جامعه دیگه نمیتونه به عنوان یک عامل اخلاقی قلمداد بشه و مسئول تصمیم خودش و کار خودش به حساب بیاد و دیگه اصلا مسئولیت اخلاقی اونو منتفی میشه. دیگه اصلا نهاد اخلاق یه جورایی کلن صادر به انتفاع موضوع میشه. دیگه اون جامعه رو ما نمیتونیم جامعه اخلاقی بنامیم.
آقای دکتر، خیلی شبیه به آنارشیست نیست؟
چی؟
این نوع نگاه. خب اونها هم برای رفتارها هر نوع اجبار قانونی یا اخلاقی رو ممنوع میدونن، چون معتقدن که هر کسی مسئول رفتار خودش هست.
بله.
اگر ما اینطور فکر کنیم که مسئولیت اخلاقی با این رفتار از بین میره، حالا نمیگم لزوماً به این نتیجه میرسیم که مسئولیت قانونی هم از بین میره، ولی این نگاه شبیه به نگاه آنارشیستا نیست؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید، آنارشیزم در واقع اصلا یعنی بی دولتی دیگه، یعنی بی سروری. آنارشیزم میگه که ما اصلا نیاز به قانون نداریم. آنارشیزم میگه که هیچ بخشی از وظایف اخلاقی ما نیستش که برای حفاظت از اونها ما نیاز به یه ضمانت اجرایی غیر اخلاقی داشته باشیم که از طریق قانون و قوه قهریه تأمین بشه. این آنارشیزم معناش اینه.
بله.
اما بحثتر اینه که خود همون آنارشیزم وقتی که به وجود بیاد توی جامعه، یعنی ما آزادی مطلق برای افراد قائل بشیم و هیچ دولتی وجود نداشته باشه، اون جامعه تبدیل میشه به جامعه جنگل دیگه. یعنی افرادی هستن توی این جامعه که از اون آزادی خودشون سوء استفاده کنن. و یه نکته خیلی خوبی هست که افلاطون گفته، این رو البته بعضی از حکمای ما هم به یه تعبیر دیگری گفتن. افلاطون میگه که انسان‌های فضیلتمند نیازمند قانون نیستن، انسان‌هایی هم که فضیلتمند نیستن قانون رو دور میزنن. این خیلی نکته مهمیه. اگر ما یه جامعه‌ای داشته باشیم که تو اون جامعه همه انسان‌ها فضیلتمند باشن، میتونیم بگیم نه نیاز به دولت داریم و نه نیاز به قانون داریم.
و عملا که اتفاق نمیاد.
آره دیگه، چون چنین جامعه‌ای نداریم، بنابراین ما نیاز داریم به دولت که این دولت بیاد در واقع جلوی سوء استفاده از آزادی رو بگیره، بیاد جلوی اون افعالی رو که بعضی از شهروندان انجام میدن و مستلزم اضرار به دیگرانه، مستلزم از بین رفتن آزادی دیگران هست، جلوی اینجور رفتارها رو بگیره. جلوی تجاوز به حقوق دیگران رو بگیره. تا وقتی که امکان و احتمال تجاوز به حقوق دیگران در جامعه وجود داره، ما نیاز به دولت داریم. و بنابراین اون کسانی که این مقدار از دولت رو میپذیرن، این دولت رو یه دولت حداقلی میدونن که پاسدار حقوق دیگران هست و حافظ خیر عمومی هست، این به همین مقدار از اون آنارشیزم فاصله
میگیره.
آره. به تعبیر دیگه این دیدگاه در واقع آنارشیزم رو در قلمرو خصوصی فقط به رسمیت میشناسه. میگه تو قلمرو خصوصی شما آزادی. خب ولی تو قلمرو عمومی آنارشیزم رو به رسمیت نمیشناسه. اینجوری میتونیم بگیم. بنابراین اون پارادوکس اول رو اگر برگردیم به همون پرسش اول شما، به این صورت میشه پاسخ داد که در واقع در اینجا ما با تعارض وظایف اخلاقی مواجه هستیم و اون وظیفه مهمتر ما به ما میگه که شما حق مداخله در اینجا ندارید، به خاطر اینکه اگر مداخله بکنید در واقع کل اون امکان اخلاق زیستن رو هم از خودتون و هم از دیگری سلب کردید. اما اون پارادوکس دوم که به خود اون طرف برمیگرده، به خاطر این پارادوکس دوم بعضی اومدن گفتن که اصلا حق از مقوله اخلاق نیست، بیرون اخلاقه، حق یه چیزیه که غیر اخلاقیه، مفهوم و یک مقوله غیر اخلاقیه. اما این رو من قبول ندارم و خیلی از فیلسوفان اخلاق و سیاست هم این رو قبول ندارن. اونایی که حق رو و این حق بر ناحق بودن رو علت خصوص یک حق اخلاقی میدونن، در اینجا پاسخهای مختلفی دادن برای برطرف کردن و حل این پارادوکس. یکی از اون پاسخها اینه که ما توی اخلاق هنجارهایی که داریم اینا در یک سطح نیستن. وقتی اون هنجار اخلاقی حق، در مورد حقوق سلبی البته، که حق بر ناحق بودن یکی از اون حقوق سلبیه، یا شاید بتونیم بگیم مثلا مادر حقوق سلبی هست، در اونجایی که این حق حق سلبی هست یا حق منفی هست، مخاطب این نرم اخلاقی دیگرانن. یعنی این حق بر ناحق بودن به دیگران میگه شما حق مداخله ندارید. اون شخصی که این حق رو داره، صاحب این حق، نمیتونه از این حق به عنوان راهنمایی اخلاقی برای فعل خودش استفاده کنه. در اونجا مثلا فرض کنید زشتی دروغگویی، اخلاق به اون طرف میگه تو حق نداری دروغ بگی. اخلاق به من میگه که اگر اون طرف دروغ گفت تو حق نداری مداخله کنی، مگر اون جایی که اون دروغگویی ضرری مثلا به تو میزنه،
ضرر واضحی به
بله ضرر واضح. مثلا فرض کنید که اون طرف یه کارمند بانکه، بعد یا مثلا پزشک، یه اطلاعاتی داره که اطلاعات مربوط به منم هست و من حقم اینه که اون اطلاعات رو بدانم، اما اون اطلاعات رو اون فرد از من پنهان کنه. اونجایی که من حق دانستن دارم، معناش اینه که دیگران حق دروغ گفتن ندارن. ندارید؟ حالا از اینجا که بگذاریم، در اون مواردی که دروغگویی اون طرف مستلزم سلب حقی از هیچ کس نیست و من میدونم طرف داره دروغ میگه، خودشم میگه که یا دیگرانم میدونن، آیا در اینجا من حق دارم مداخله کنم و جلوی دروغگویی او رو بگیرم یا نه؟ این حق بر ناحق بودن به من میگه نه، تو حق نداری اینجا مداخله کنی. اما این حق به او نمیگه که تو اجازه داری دروغ بگی. این حق منافاتی نداره با اون نبایدی که در اونجا، نباید اخلاقی که در مورد دروغگویی داریم. چرا؟ چون مخاطب اون نباید خود اون فرده، مخاطب این حق بر ناحق بودن دیگرانن. بنابراین اینجا هیچ تعارض و ناسازگاری وجود نداره. ما دو تا هنجار اخلاقی داریم که یکیش به دیگران میگه مداخله نکنید، اون یکی به اون طرف میگه که تو اگه میخوای اخلاقی زندگی کنی نباید این کار رو انجام بدی.
بسیار عالی. البته من به عنوان سوال پایانی از محضر شما میخواستم در مورد رابطه رواداری و دورایی‌های اخلاقی بپرسم. بخش عمده‌ای از اون رو هم در همین پاسخی که فرمودید اشاره داشتید، اما اگه مطلب تکمیلی هست
خواهش میکنم. حالا اجمالا من یکی دو جمله عرض میکنم. ببینید، دورایی‌های اخلاقی یکی از وجوه تراژیک اخلاق زیستنه. خیلی وقتا ما توی موقعیت قرار میگیریم که اون اصول کلی اخلاقی که بهش اعتقاد داریم تکلیف ما رو در اونجا مشخص نمی‌کنه. حالا یا به خاطر اینکه تعارض دارن، یا به خاطر اینکه ابهام دارن و قلمرو اون اصول و قواعد به درستی مشخص نیست، به هر حال ما دچار سردرگمی میشیم یا به تعبیر شما بر سر دوراهی قرار میگیریم. و این دوراهی هم در واقع یه جوریه که اصلا مشخص نیست که ما چیکار باید بکنیم. یعنی از هر طرفی بریم در واقع یه محذوری داره، یه مشکلی داره. مثال معروفش هم همون مثال قطاریه که ترمز بریده.
بله.
که اگه ما این قطار رو هدایت کنیم به این طرف 5 نفر کشته میشن، اگر دست نزنیم و یا هدایت کنیم به این طرف مثلا 2 نفر کشته میشن. به هر حال تو این موقعیت یک کسی باید کشته خواهد شد، ما کاری از دستمون بر نمیاد، نمیتونیم جان همه اینها رو حفظ بکنیم. اینجا خب بحثای مفصلی صورت گرفته در فلسفه اخلاق که اصلا ما چجوری این موارد رو اولا باید صورتمندی کنیم و بعد اون نظریه‌ای که تو اخلاق هنجاری هست اینجا چجوری میتونن تکلیف ما رو مشخص کنن و ما رو از این مشکل در واقع در بیارن و به ما بگن که در اینجا چی کار باید بکنیم. این بحثش خیلی مفصله و این بحث به طور کلی تو کل اخلاق هست، اختصاصی به رواداری نداره. ولی خب در رابطه با رواداری در واقع بحث اینجوری میشه که گاهی اوقات ما بر سر دوراهی قرار میگیریم که آیا اخلاق از ما در اینجا میخواد که رواداری به خرج بدیم یا به خرج ندیم. مثلا فرض کنید در مورد خودکشی، یه کسی الان تصمیم گرفته خودکشی بکنه، رفته بالای پشتمون و میخواد خودشو بکشه، آیا اینجا ما حق داریم مداخله کنیم؟ خب این اگه ما معتقدیم که این کار اخلاقا نادرسته، آیا مجاز هستیم از زور استفاده کنیم و اون طرف رو جلوش رو بگیریم یا نه؟ این مثلا یکی از مواردی میشه که هم به رواداری و ارتباط داره و هم به اون در واقع بحث
دوراهی
و اخلاقی.
بله. حالا آقای دکتر جواز دخالت داریم یا نه؟
اون بحث مفصلیه دیگه.
بله بله بله. خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر قدوسی، با توجه به اون کتاب اخیری که اثر فاخر شماست و با همین نام رواداری است و به نوعی در پیوست و ارتباط با دیگر کتاب شما 4 نظریه درباره خودکورانی است، اگر درست عنوان کرده باشم، در ادبیات عرفانی ایران زمین ما بسیار با مفهوم رواداری روبرو هستیم که حالا بخشیش برگرفته از سنت ایرانی است، بخش دیگریش برگرفته از سنت اسلامی است و تلفیق این دو. در سعدی موج میزنه رواداری، در اشعار حافظ موج میزنه. در این خصوص اگر برای ما یک شرح و بسطی بفرمایید بسیار از شما ممنون خواهم.
خیلی سپاسگزارم. البته وصف فاخر برخواسته از بزرگمنشی و بنده نوازی حضرت عالی هست. من سپاسگزارم از این محبتی که دارید. همینطور که فرمودید، من در کتاب 4 نظریه درباره حکمرانی نسبت دولت مشروطه رو با نسبت شرع بررسی کردم، با حکومت شرعی، و منظورم هم از دولت مشروطه دولتی بود که دموکراتیک باشد، حقوق بشری باشد و به قانون در معنای دقیق کلمه و مدرن و مشروطه اون پابند باشد. و قهرن در فصل اول کتاب بحث‌های مبسوطی راجع به دولت بی‌طرف مطرح می‌کنم، چون دولت بی‌طرف بی‌گمان دولت مشروطه است و دولتی مشروطه نیست مگر اینکه بی‌طرف باشه. در کتاب دوم درباره رواداری شهروندان صحبت کردم. البته اونجایی که در مورد حقوق اقلیت‌ها بحث می‌کنم و نسبت رابطه دولت با اینها، قدری درباره بی‌طرفی دولت قلم زدم. و مجموعه این دو کتاب به معنای اون پروژه‌ایه که من تحت عنوان نظریه دولت بی‌طرف و شهروند روادار پیگیرشم و دنبالش می‌کنم. اون سوالی که حضرت عالی فرمودید در مورد رواداری در فرهنگ اسلامی عرفانی، حقیقتاً حالا اسم سعدی و حافظ رو هم بردید و واقعاً برای اینکه یک انسانی افتخار بکنه برای اینکه ایرانی هست، همین که هموطن حافظ باشه کافیه. یعنی واقعاً ما به اینکه هموطن حافظ ریاسوز و ستم ستیز هستیم برای ایرانی بودن ما کافی است. ولی ما وقتی که در فرهنگ عرفانی بحث میکنیم و نگاه میکنیم، میبینیم که آقایون برای رواداری به اون معنای شناسایی حق بر ناحق بودن. آقای دکتر یزدان‌پرست، من یک وسواسی دارم و اون پرهیز از آناکرونیزم یا زمان پریشیه. من معتقدم شناسایی حق بر ناحق بودن میوه جهان جدیده و میوه فلسفه تحلیلی. اینو بهش باور دارم. و چنان که یکی از اساتید بزرگوار ما میفرماید، عاشق زندگی فیلسوفانم. حالا عاشق بودن با فیلسوف بودن شاید یک وصف تناقض آلود و پارادوکس نما باشه، دوستار زندگی فیلسوفانم، زندگی فیلسوفانه رو زندگی ولر میبینم و معتقدم که اگر ما از زندگی فیلسوفانه فاصله بگیریم، یا سرمای نامطبوعی دوچار میشیم یا گرمای نامطبوعی. لذا از عارفان مسلمان توقع نمیبرم که حق بر ناحق بودن رو با همه گستره معنایی و ژرفکاوی لازمش بتوانن حداقل تبیین مفهومی کنند، چون عرفان، حتی عرفان نظری، در تبیین مفهومی دستش از اون بلندایی که عرفان فلسفه تحلیلی میرسه و بلنده به نظر من کوتاهه. ما در عالم گزاره‌ها، در عالم مفاهیم و در حرف زدن بین الاذهانی و استدلال بین الاذهانی، اون تکیه‌گاهمون، اون کوه ستبری که میتونیم بهش تکیه کنیم، به نظر من فلسفه تحلیلی است. با این حال عرفای مسلمان چهار مبنا رو، چنان که یکی از پژوهشگران این حوزه به خوبی طرح کرده، جناب آقای دکتر ابوالفضل محمودی، که من در خلال تحقیقاتم به آثار ایشون هم مراجعه کردم، حالا من مبانی که ایشون از میان عارفان مسلمان، از میان کلمات عارفان مسلمان برگرفته اشاره میکنم، نقدهایی هم دارم. ایشون چهار مبنا رو برمی‌شماره برای توجیه مدارا و رواداری در فرهنگ اسلامی. ایشون از کلمه رواداری هم گاهی استفاده میکنه که با این توضیحی که من دادم خطاست. ما میتوانیم از مدارا حرف بزنیم. رواداری علی الاغلب نمیشود به عارفان مسلمان نسبت داد، چون اون یک مبنای تئوریک دیگری دارد که دست اونها در اون زمینه و زمانه ازش کوتاه بود. یکی وحدت وجوده. عرفای مسلمان میگن که تمام عالم مظهر خداوندن، جلوه های گوناگون و وجودات مشککی هستند که اینها همه خداست. در واقع وحدت وجود که معروفترین تبیین و تشریحی که ازش میشه هم وحدت شخصی وجوده و به کلمات ابن عربی و اینها هم استناد بکنن، در واقع به این معنیه که در عالم چیزی جز او نیست. لذا اگر شما یک امر نامطبوعی هم در عالم میبینید، اون رو هم جلوه‌ای از جلوه‌های خداوند باید ببینید و باهاش کنار بیایید. یکی وحدت وجود. اون آدمی که مشروب خاره، که از نظر آقایون مثلا عارفان مسلمان اون کارو ناصحیح میدانن، میگن یک شرابخوری، یک فاسدی یا هر چیز دیگری، او هم در این عالم مظهری از مظاهر خداست و بالاخره باید به او کنار آمد. یکی وحدت وجود. دوم، کرامت ذاتی انسان از باب استخلاف الهی او، که میگن انسان خلیفت اللهه و هر کار ناشایستی هم که میکنه شما باید باهش مدارا بکنید، چون این انسان انسانی هست که خلیفت اللهه و خلیفت اللهی اقتضا میکنه که شما کرامت او رو پاس بدارید. یکی دیگر از مبناهایی که دارن، مبنای مهر و شفقت فراگیره که رحمت خدا بر سخط او سبقت جسته. الناس کلهم عیال الله. این رو هم یکی از عوامل دیگه میدونن، میگن تمام این انسانها، خطاکار، غیر خطاکار، صالح، فاسق، همه اینها عیال خداوندن و شما برای اینکه به خدا احترام گذاشته باشید باید به عیالش احترام بذارید. مثل اینکه شما در خانه‌ای که مهمان هستید به احترام میزبان کارهای ناپسند فرزند او رو ندیده میگیرید یا به روش نمیارید، اینم عیال خدا هستن، اینا رو ندیده بگیرید. و مبنای چهارم هم پرهیز از پیش داوری، خطا پوشی، حمل بر صحت، عدم قضاوت بر اساس ظواهر، حمل کردن افعال دیگران بر احسن وجه، عذر تراشی بر اونها. این چهار تا مبنایی که عنوان میشه برای مدارا در فرهنگ اسلامی. چند تا ملاحظه دارم. یه ملاحظه اینه که خب گفتم رواداری میوه دوران جدید، شناسایی حق بر ناحق بودنه و اون مدارایی که این حق بر ناحق بودن رو در درون خودش مندمج نداره اسمش رواداری نیست، اسمش مداراست. ما کنار میایم با اشتباه شما، ولو اینکه این حق رو برای خودمون قائلیم همچنان که این کارو نکنیم. اشکالات بعدی هم اینه که اینا هیچ کدوم تقریری ندارد که بشه و جامعه افراد و مانع اغیار باشه. ببینید ما چجور بحث میکنیم، میگیم همه آزادن در حریم خصوصی خودشون، در حریم عمومی هم هان پرینسیپل رو میذاریم مبنا. خب من از این آقایون عارفان مسلمان میتونم این سوالو بکنم. وحدت وجود، شما در برابر دشمنی که به شما هجوم میبره مقابله میکنید یا نمیکنید؟ شما در برابر بسیاری از پدیده‌های ناگواری که در مقابل اونها مدارا و رواداری نمی‌کنید، بالاخره شما یه دایره‌ای در رواداری و مدارا قائلید. آیا اونها از وحدت وجود خارجن؟ آیا دشمنی که به شما حمله کرده او جزء مصادیق و مظاهر و تجلیات وجود خداوند نیست؟ بالاخره اینا باید یه خطکشی داشته باشه، بگیم این وحدت وجود کجا کار رو به رواداری و مدارا میکشانه، کجا نمیکشانه. این باز کار فلسفه تحلیلیه. اینا با این حرفای کلی که بعضی وقتا تزوق شاعرانه است، بعضی وقتا طامات عارفانه است، با این حد نمیشه. باید ما حق فلسفه رو پاس بداریم. ما دکتر یزدان پرستان این کشور در این فرهنگ حق فلسفه پاس داشته نمیشه و خیلی از این حرف ها خوبه برای یک نشستی، یک برخاستی، یک گفتگوی دوستانه‌ای، برای یک مجلس انسی. ما معاشران گره از زلف یاد باز کنید، دور هم نشستن خوبه، اما اون وقتی که میخواد مبنای عمل واقع بشه، میخواد یک بحث و گفتگوی بین الاذهانی باز بکنه، با مخالفان رواداری احتجاج بکنه، یک کسی که ذوق عارفانه نداره رو اقناع بکنه، با اینا که نمیشه که. اون موقع که از مهر و شفقت فراگیر حرف میزنید هم کذا. بالاخره شما بعد حدود و قصاص و تعذیرات رو در اسلام تکلیفش روشن بکنید. عرفای مسلمان هم چند هستن. بعضی قائل به تعطیل شریعت هم. بعضی قائل به تعطیل شریعت نیستن. بعضی ضمن اینی که عارفان فقیه هم. بعضی عارف فقیه نیستن. ظاهرا جنید بغدادی میگه من هر چقدر عارف فقیه رو نسبت بهش به این مضمون خوشبینم، از فقیه عارف میترسم. به هر حال، یا مثلا در مورد مهر و شفقت فراگیر یا رحمت خداوند که بر سخطش سبقت جسته، مرحوم امام خمینی در کتاب شرح حدیث جنود، در شرح حدیث جنود عقل و جهل و در آداب الصلاتش و در سخنرانی‌هاش که در صحیفه موجوده، بارها فرموده که این قطع دست سارق از مظاهر رحمت خداست. این اعدام مفسد فی الارض، البته ایشون قائل به اعدام مفسد فی الارض نبود، فرض بفرمایید اعدام محارب یا قصاص کسی که اقدام به کشتن یک نفس محترم کرده، اینا رحمت برای او، چون وقتی میره در اون دنیا از عذابش کم میشه و وقتی اینجا کشته میشه کارنامه اعمال بدش سبک میمانه، چون اگه زنده بود به این کاراش ادامه میداد و اینا جلوه های رحمته. خب حالا یک کسی میاد به رحمت خداوند استناد میکنه برای توجیه رواداری، جواب حضرت امام رو باید بده، جواب کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل رو باید بده. اینو کی میخواد جواب بده؟ این یه کار فلسفیه، کار فلسفی تحلیلیه، اینا از عهده‌اش بر نمیان. لذا این است که ما بعضی وقتا برای اینکه در مقابل بعضی از فتاوایی که به ذهنمون ناسازگار با حقوق بشر میاد یا برای مقابله با فقهای ترشرو و عبوس به دامن عرفا پناه میبریم، من بر عرفای مسلمان احترام میذارم. معتقدم اینها در رقیق کردن، در لطیف کردن فرهنگ ما خیلی نقش بازی کردن. به احترامشون کلاه از سر برمی‌دارم، اما کفایت نمی‌کنه. این کار فلسفی تحلیلی جدی میخواد و تا کار فلسفی تحلیلی جدی نباشه، همین رحمت خداوند که از نظر آقای محمودی مثلا یک مبنای توجیهی برای مداراست، از نظر حضرت امام مبنای توجیهی قصاص و حدود و دیات و اعدام و محارب و قصاص و قاتل. و عارضم به خدمت شریفتون که با این حال صحنه‌های درخشانی در تذکرت الاولیای عطار ما می‌بینیم از رفتار امثال ابوالحسن خرقانی. میگه هر که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. خب من باید خیلی کژطبع جانور باشم که این رو بخونم و به رقص در نیام. یا وقتی که شما می‌بینید از رفتارهایی که مثلا ظاهرا بوسعید ابوالخیر میگه یک کرامتی نشان داد به اصحاب مسیحیت در یک کلیسایی و اونها خیلی شگفت‌زده شدن، خیلی اون رو احترام کردن. اصحاب بوسعید ابوالخیر به او گفتن که تو چرا انقدر اینا به تو احترام کردن، انقدر تحت تأثیر کرامات تو قرار گرفتن، چرا دعوت به مسلمانی نکردی اینا رو، چرا کاری نکردی که اینا زنار بکنن، کنایه از این که از نصرانیت در بیان. گفت مگر زنارشان من بربسته بودم که بازگشایم. این تدبیر، این عدم عجله در رفتار، این عدم شتاب زدگی در مثلا تبلیغ دین، اینا جای افتخار و جای التزاز داره. البته من اینو هم بگم، ما اگر با ذهن دقیق فیلسوفانه از مجلس اونس خارج بشیم، بسیاری از ماجراهایی که عطار نقل میکنه قطعا کذب محضه. ما فیلسوفیم، دوست داریم فیلسوف باشیم حداقل. نمیشود خیلی از این حرفا رو باور کرد. اینی که مثلا فلان عارف از دنیا رفت و همه اقوام و گروه‌ها و مذاهب آمدن گفتن این از ماست، گفته بود من بر هر قومی که جنازه‌ام برخاست من از اون قومم، اینا بعضیش اساطیر اولینه، اینا اسطوره است. و چرا این حرف‌ها زده میشه، چرا این کلمات گفته میشه؟ من حالا بحث جامعه شناسی تاریخی داره، این که حمله مغول چه بلایی سر ایران آورده، این که رشد تصوف در ایران در قرون مثلا 7 و 8 چگونه بوده، جای بحث زیاده. ولی با این حال من نمیخوام بگم همش هم قابل انکار، قطعا بسیاریش قابل انکار نیست، چهره‌های نورانی و درخشانی در میان این اشخاص هستند. ولی اگر ما باشیم و کار دقیق علمی و فلسفی و مواجهه با اینها، ضمن احترام فراوان و افتخار به این میراث، بسیاریش هم خلاف واقعه، هم کفایت برای یک بحث بین الاذهانی برای اثبات و توجیه رواداری نمی‌کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قدوسی. البته من در مقام دفاع نه از فلاسفه هستم نه عرفا، چون در هر دو وجه شأنیتی ندارم، اما این سوال من در مقام این نبوده که آیا ما میتوانیم به این پرسش فلسفی پاسخی از جنس عرفان بدهیم یا نه. صرفا ادبیات یک قوم جزئی از سلوک اجتماعی اون قوم هست و از این باب پرسیدم، کما اینکه خود عرفایی که به وحدت وجود معتقد بودند و هستند امر واقع رو با امر حقانی متفاوت می دونند. ما در حقیقت به اعتقاد اونها، ما در حقیقت همگی خداییم، الله واحد بلا تعویل العدد، اما در عالم وقوع من مهدی از آن پرست گناهکارم و استاد استاد هستند و این ساختمان هم ساختمان و هر کدام شأن خود رو داریم و مسئولیتی داریم.
و بیگمان این عرفا از مفاخر جهان اسلام و از مواردی که بشود بهشون افتخار کرد و بالید در فرهنگ ایرانی هستن تعدادیشون، و در هر گلستانی گلهای خوشبوتری هست، گلهای کمتر خوشبویی هست و میشود استفاده کرد، البته در هر گلستان خارهایی هم هست که باید کند.
دقیقا. خیلی متشکرم. اول بر خودم به نیابت از انجمن علمی حقوق اساسی ایران واجب میدونم که از قدم رنجه و شرف حضور استاد معظم فلسفه جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی و همچنین فرزند برومند حقوق عمومی جناب آقای دکتر محمد امیر قدوسی تقدیر و تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم که توفیق شاگردی در محضر اساتید از بنده سلب نشود و باز هم توفیق زیارت شما عزیزان رو داشته باشم. اگر فرمایش پایانی هست میشنویم و در خدمتم.
خوش با من نکته‌ای ندارم، خیلی استفاده کردم مجدداً هم از شما که به هر حال این مقدمات جلسه پربار رو فراهم کردی سپاسگزارم، و هم از بینندگان گرامی که بحث رو به هر حال با صبر و حوصله دنبال کردن، از حسن استماعشون سپاسگزارم. من به شخص خیلی هم از پرسش ها و نکاتی که شما مطرح کردید و هم از در واقع پاسخهایی که آقای قدوسی دادن خیلی خیلی بهره مند شدم و استفاده کردم. ممنونم.
سپاس فراوان از استاد جناب دکتر قدوسی.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتری از اون پرست گرامی. حضرت عالی حقیقتا در این جلسه و جلسات قبل خیلی حق مهمان نوازی رو بیش از توقع ما ادا فرمودید، امیدوارم که لایق مهر شما باشین. جلسه بسیار خوبی بود و حضرت عالی هم جزو کسانی هستید که ما در حقوق عمومی افتخار میکنیم به همکاری و همدرسی با شما، و از نکات ارزشمندتون، خب مدت‌های طولانیه که در شما مشغولیت دارید به اینکه مباحثی رو طرح میکنید، گفتگو میکنید در فضای مجازی، و من از پیگیران مسائل و مطالب شما بودم. جناب آقای دکتر فنایی هم که خب سالیان طولانی است که افتخار تتلمذ یا به قول مشهور تلمز ایشون رو داریم و استفاده کردیم، از صدا بردار، فیلم بردار، مسئول نور و همه اموری که در این جلسه باعث شد که دست به دست هم داد که این واقعه محقق بشه تشکر میکنم. و امیدوارم که وقت مستمعین و بینندگان عزیز رو هم تلف نکرده باشیم. بابت تصدیق و اطاله عمر شما هم پوزش میکنم.
من هم از همه بینندگان و شنوندگان برنامه معیار کمال قدردانی و تشکر رو دارم. امیدوارم در فرصت‌های بعدی توفیق برگزاری و اجرای برنامه‌های متناسب رو در خدمت اساتید محترم داشته باشم. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.